پی گرفته شده و رفتی نامه‌های بعدی که دوستان خواهند گفت. جناب آقای روزپشت رو معرفی عرض کردم، ابتدا روایتی از آرای ضد طبقاتی عرض می‌کنم و سپس تأمل.
سلام به ارادت دارم خدمت دکتر طباطبایی و همه دوستانی که تشریف آوردن. عرض می‌کنم که من می‌دونم که همه شما بی‌صبرانه منتظر شروع فرمایشات آقای دکتر طباطبایی هستید، برای همین خیلی مصدق اوقات نمیشم، خیلی خلاصه رو مطرح می‌کنم. در این اصطلاح صحبت کوتاه من سعی میکنم نشان بدم که چرا آقای دکتر طباطبایی خلاف آمد عادت هست. این تعبیری که ایشون در مورد ایران همیشه به کار میبرن از جهات مختلف، مسئله سنت، مسئله هویت ملی در ایران و مسائل دیگه، ولی به نظر من این در مورد خود ایشون هم صدق میکنه، یعنی فیلسوف ایران هم مثل خود ایران خلاف آمد عادت هست. پژوهشی دکتر طباطبایی که فکر اون به دهه 40 شمسی برمیگرده، بعد از بازگشت ایشون از فرانسه در دهه 60 شمسی صورت مکتوب پیدا میکنه. درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و زوال اندیشه سیاسی در ایران نخستین آثاری هستند. البته قبلا سلسله مقالات بوده که به صورت کتاب چاپ میشه. در درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، سیر نزولی اندیشه سیاسی در ایران مطرح میشه و دکتر طباطبایی در این دو اثر مفهوم ایران رو به عنوان آبجکت عین خارجی موضوع تأمل فلسفی تاریخی قرار میدن که این به طور کلی بی سابقه است، یعنی هیچ اندیشمندی پیش از این چنین چیزی ما نداریم و به این اعتبار اولی که ایشون خلاف آمد عادت هست. هرچند که در این دو کتاب در واقع بازخوانی انتقادی تاریخ اندیشه سیاسی در ایران هست و نه صرف تاریخ نگاری اندیشه سیاسی، یعنی برآمدن و زوال اندیشه مطمئن نظر هست و نه صرف اینکه مثلا فارابی چه گفته یا خواجه نصیر چه گفته. در اثر بعدی که کتاب دورانساز ابن خلدون و علوم اجتماعی هست، بحث شرایط امتناع اندیشه ادامه پیدا میکنه و این بار شرایط امتناع با در واقع با تکیه بر مورد ابن خلدون به مجموعه تمدن اسلامی تعمیم داده میشه. دکتر طباطبایی در ابن خلدون و علوم اجتماعی نشان میدهند که چه موانع معرفتی باعث شد که علارغم تلاش مهمی که ابن خلدون صورت میدهد، در واقع نتواند مستنبت الفن علوم اجتماعی جدید بشود. این تعبیر مال خود ابن خلدونه، یعنی مؤسس علوم اجتماعی جدید بشه. ولیشون میدن که در واقع رئالیسم فلسفی، یعنی به اصطلاح طبیعت‌گرایی ارسطویی و مبانی کلامی اندیشه اسلامی، مانع معرفتی بود که جلوی تأسیس علوم اجتماعی جدید رو گرفت. هرچند که به نظر من میشد شرایط امکان رو هم بحث کرد، یعنی چه اتفاقی میفته که ابن خلدون میتواند از مجموعه نظام سنت مثل فارابی یا غزالی یک پا یک چند قدم مهم به جلو برداره که میشه شرایط امکان. ولی به هر حال ایشون بر اساس معرفت شناسی علوم اجتماعی جدید بحث شرایط امتناع رو طرح میکنند. در واقع میتونیم بگیم که در دهه 80 شمسی مباحث دکتر طباطبایی، طرح پژوهشی دکتر طباطبایی به یک اعتبار وارد فاز جدیدی میشه، یعنی از تاریخ نگاری، از به اصطلاح بحث فلسفی و تاریخی در مورد اندیشه سیاسی وارد اینتلکتوال هیستوری یا تاریخ فکری میشن. در تاریخ فکری به اصطلاح حوادث و رویدادهای تاریخی در پیوند با نظامهای اندیشه مورد بررسی قرار میگیرن. در کتاب دیباچه بر نظریه انحطاط ایران همین اتفاق حد شاهد همین موضوع هست، یعنی دوران گذار تاریخ ایران که در تقسیم بندی دکتر طباطبایی حد فاصل جنگ چهار دوران و جنگ های ایران و روس هست، در واقع موضوع تأمل فلسفی قرار میگیره و انحطاط و زوال اندیشه سیاسی در این دوران طرح میشه. در مکتب تبریز و نظریه حکومت قانون در ایران هم مبانی تجدد خواهی و مشروط خواهی در ایران در بستر شرایط فکری طرح میشه و به اصطلاح این هم به یک در واقع این نوع نگاه، یعنی این تاریخ فکری هم باز خلاف آمده عادت هست. یعنی ما در ایران چون این نگاهی رو قبل از دکتر طباطبایی سراغ نداریم، تنها بخشی از مباحث فریدون آدمیت شبیه این طرح هست. اما آدمیت هم باید توجه کنیم که اولا توجهی به نظام سنت نداره و تاریخ ایران رو در واقع تاریخ جدید، تاریخ از جنگ‌های ایران روز می‌نویسه و ثانیاً بری از داوری‌های ایدئولوژیک نیست، کما اینکه در عنوان کتابش هم آمده، هرچند که به نظرم شاید ایدئولوژی به معنایی که امروز ما مراد می‌کنیم منظور آدمیت نبوده، فکر می‌کنم چیزی شبیه گفتار یا به تعبیر مورد علاقه دکتر طباطبایی گفتمان مد نظر آقای آدمیت بوده. ولی به هر روی بعدی از داوری‌های ایدئولوژیک نیست. این اثر آخر در واقع ولی نظریه حکومت قانون در ایران باعث شد یک مناظره ایدئولوژیکی باز علیه دکتر طباطبایی شکل بگیره و از این جهت من میخوام از این در واقع استفاده کنم برای اینکه شأن سوم دکتر طباطبایی که باز هم خلاف آمد عادت هست، یعنی شأن روشنفکریشون رو برجسته کنم. به دنبال انتشار این کتاب و پاره افراد از جمله یکی از نویسندگانی که کتابی درباره مشروطه نوشته و به اصطلاح موضعی گرفت و گفت که کسی که مثلا از آخوند خراسانی تحقیر میکنه لابد موضع سیاسی داره، یعنی مقصودش این بود که میخواد نور برد بده مثلا به فلان گروه. و این به نظرم نکته خیلی مهمی است به این اعتبار که در واقع در تاریخ معاصر ایران ما می توانیم یک امر خلاف آمد عادت ببینیم نسبت به تاریخ غرب، و اون این هستش که روشنفکران در ایران متولیان مباحث نظری هم هستند. یعنی اگر که در تاریخ غرب عقل کانتی دکارتی تکوین پیدا میکنه، تجدد فلسفی و شانه های کانت و دکارت و هگل استوار میشه و بعداً یعنی روشنفکران در افق بعدی ظاهر میشن، مثلا در نیمه دوم قرن 19 و قرن 20 فرض کنید در جریان محاکمه دریفوس افسر فرانسوی متهم به جاسوسی، گروهی که اعتراض و نقد سیاسی میکنند اونها رو روشنفکران مینامند، در ایران در واقع این دو شأن رو یک گروه نمایندگی میکردند. یعنی روشنفکران که معترض سیاسی بودند، نقد سیاسی میکردند، مخالفت سیاسی میکردند، موضعی در برابر قدرت سیاسی داشتند، با تولید کنندگان مباحث نظری یکی بودند، هر دو شأن رو با هم نمایندگی میکردند و طبیعی که در این نمایندگی اون شأنی که اصالت داره به اصطلاح چون اکثر هم مارکسیست بودن و خودشون بخوام ارجاع بدیم زیر بنا بود مبارزه سیاسی بود و بحث نظری در بسیاری موارد پوشش مبارزه سیاسی بود، یعنی مبارزه سیاسی در قالب بحث نظری خودش رو نشون میداد، حتی در ترجمه ها هم همین وضعیت رو میبود. این از دهه 40 مثلا ما بسیاری فکر میکنم که دهه 40 این وضعیت بوده، ولی واقعیت این است که تا دوره فعلی هم ادامه یافته. و نکته جالب این هست که کسانی که آل احمد رو به این اعتبار که بحث غرب‌زدگی او در واقع پنهان کردن موضع سیاسی پشت بحث نظری محکوم می کنند، در واقع همین موضع رو در حال حاضر دارند. یعنی هر بحث نظری و تحقیق و پژوهش علمی رو بر مبنای این که چه دلالتی بر سیاست روز داره نگاه می کنند و تصور میکنن اگر کسی معتقد باشه که مثلا بحث که مباحثی که آخوند خراسانی طرح کرده میتوانست مبنایی برای مشروطه خواهی ایران قرار بگیره، یا معتقد باشه که سکولاریزاسیون در اسلام بیمعناست و مسئله اصلی ایدئولوژیزاسیون هست، بنابراین خب میخواد به فلان گروه موهوم نور قرار بده. و از اینجا میخوام در واقع این نتیجه رو بگیرم که شأن سوم دکتر طباطبایی یعنی روشنفکری ایشون هم خلاف آمد عادت، ایشان روشنفکری است که روشنفکر نیست، یعنی روشنفکری است که به اعتبار تولید بحث نظری به نظر من مهمترین چهره تاریخ معاصر ایران هست، ولی به اعتبار اینکه موضع سیاسی نداره میتونیم بگیم روشنفکر نیست. البته هر کسی به عنوان یک شهروند میتونه یک موضع سیاسی هم داشته باشه، ولی بحث نظری او و تحقیق و پژوهش تاریخ فلسفی او تحت تأثیر هیچ مخالفت یا هیچ امر بیرون از فکر نیست. به این اعتبار در واقع از این جهت هم دکتر طباطبایی خلاف آمد عادت. من برای اینکه دیگه خیلی وقت شما رو نگیرم چند پرسش هست که البته اینها پرسش های عام هستند، یعنی برای کسان دیگری هم احتمالاً مطرح هستند در مورد طرح پژوهشی دکتر طباطبایی، اینها رو مطرح میکنم. یکی مسئله‌ای که در بسیاری از آثار ایشون ما میبینیم، مسئله در واقع مفهوم یا اصطلاح اندیشه سیاسی ایران شهری که به کرار در نوشته های ایشون مطرح میشه. من به نظرم میاد دکتر طباطبایی این رو مفروض گرفتن و پذیرفتن که ما در واقع چیزی به اسم اندیشه سیاسی ایران شهری داشتیم، که این به نظرم جای مثلا قابل مناقشه هست. اگر بپذیریم که اندیشه سیاسی در رابطه درباره رابطه نیروها بحث میکنه و اصل رو بر تشتت میگذاره و بحث به اصطلاح مدیریت تنشها در اندیشه سیاسی مطرح هست، یعنی ضوابط و نهادهایی که از طریق اونها نیروهای متشتت بتوانند در واقع به شکل پوشش بده اون رو، به نظرم اندیشه سیاسی ایران شهری ما نداریم. یعنی اون چیزی که در تاریخ اندیشه سیاسی ما در واقع بحث درباره رفت هرم قدرت سیاسی، تاریخ اندیشه درباره قبله عالم هست، نه تاریخ اندیشه سیاسی. یعنی ما البته فلسفه سیاسی با فارابی داریم که با فارابی هم تمام میشه، با فارابی میاد فارابی هم میره، ولی به نظرم میاد که اندیشه سیاسی تا دوره مشروطه ما در ایران نداریم و سیاستنامه های دوره به اصطلاح ساسانی که به دوره اسلامی منتقل شدن وای دکتر طباطبایی در کتاب درخشان قاضی نظام الملک گفتار در تداوم فرهنگی به اونها اشاره کردن، بهترین به اصطلاح شاهد بر مدعای من هستش. نکته دیگر بحث نوزایش هست که این هم در آثار دکتر طباطبایی نوزایش سنه های 4 و 5 هجری مطرح شده، البته نویسندگان غربی قبل از ایشون گفتن ولی ایشون هم همین رو پذیرفته. البته خب این که در سطح نظری آثار بسیار مهمی خلق شد و فارابی، سینا، مسکویه، رازی، بیهقی، از شرط در شعر فارسی فردوسی تردیدی نیست، ولی سوال من از دکتر طباطبایی این هست که آیا این در مناسبات سیاسی و ساختار اجتماعی هم باستانی داشته؟ یعنی مثلا در نظام سیاسی ساخت سیاسی آلبویه ما نشانه از این رو میبینیم یا نه؟ و پرسش آخر هم مسئله سنت هست که با در آثار دکتر طباطبایی رفت سنت و سنت قدمایی به کرات تکرار شده. اگر بپذیریم که در واقع سنت ما چهار بخش داره، یعنی اندیشه ایران شهری، دوره اسلام، اسلامی، اسلام و فلسفه یونان و تجدد غرب، نقد سنت از مجرای اندیشه جدید به چه چیزی خواهد انجامید؟ آیا به معنای افتحاله سه لایه از این چهار لایه در یک لایه خواهد بود؟ و ببینید این که نباید فراموش کنیم که در تاریخ غرب در واقع تحولی که در سنت اتفاق افتاده تحولی بود از درون، یعنی آنچنان که دکتر طباطبایی باز در کتاب جدال قدیم و جدید توضیح دادند، توماس آکویناس یا ویلیام اوکام یا حتی برهای لوتر هیچ کدوم طرح پیش ساختهی نداشتند، هیچ کدوم تصوری از دنیای جدید نداشتند، مسئله به اصطلاح توسعه یا دموکراسی برایشون مطرح نبوده، تحولی بوده که در واقع بدون هیچ طرح پیش ساختهی، یعنی اونها سنت رو اینطوری فهمیدن در حالی که ما با سنت مواجه هستیم. به نظرم به اصطلاح نقد سنت از فکوی تجدد شاید به اون نتیجه منتهی نشه. من عرضم رو خاتمه میدم و منتظر پاسخهای رو کرد.
ترجیح میدید سوالا یک سره مطرح بشه یا یک به یک میتونید بفرمایید؟ بله، ما تا اون دستگونه سوالا رو مطرح کنیم که
در ابتدا میخوام یک تشکر ویژه داشته باشم از جناب دکتر نصری که زحمت کشیدن و جلسه رو ترتیب دادن که در اون ما بتونیم از نزدیک با یکی از اساتید در واقع برجسته اندیشه سیاسی معاصر ایران رو برو بشیم و گفتگو کنیم. مردی که دوری ناخواستش از وطن نه تنها به فراموشی او پس از حدود سه دهه اندیشه و از این نگه انجامیده، بلکه امروز می‌بینیم که در توجیه فیزیک اجتماعی و قانون عمل و عکس العمل بالعکس امروز و در تلیعه دهه 90 در یکی از معتبرترین و پرشورترین مراسمی که با این تبلیغات اندک میتوانست شکل بگیره از ایشون استقبال میشه و نسل جدید میخواهند بدانند که امروز این متفکرین چه دارند و امروز روشنفکران چه میگویند و نیازی دوچندان به اندیشیدن و نیازی دوچندان به بستر فکری برای حل مسائل پیدا میکنند نسل جدید. خوشبختانه که این بسیار جای مسئلات و شاهد هست. ما فلسفه حضوریمون در اینجا این هست که به یک معنا به عنوان کسانی که اندیشه های سیاسی رو مطالعه کردیم و من جمله اندیشه بزرگوار رو جناب طباطبایی رو و از اونجایی که مسئله بسیار فیزیکال و حساس هست و بسیار دارای وجوه متعدد و در هم تنیده ما اینجا حاضر شدیم تا دقدقه ها و ابهامات ذهنی خودمون رو از اندیشه ایشون در رابطه با زوال و انحطاط ایران پیش بکشیم و این بسا که بتوانیم بهتر اندیشه های ایشون رو بفهمیم و در این حال در گفتگوی با ایشون به راهکارهای منقع‌تر از طریق فهم بهتر اسلوب‌های فکری ایشون برسیم. خب جناب دکتر طباطبایی یکی از نقاط قوتشون از نظر من، از نظر فکری، حالا من در جایگاهی نیستم که بخوام یه نقطه قوت اون چیزی که میگم برای خود بنده جالب بود این هست که رو خود اندیشه دست میذارن. شما میدونید در علم سیاست و در علوم انسانی به معنای اهم کلمه ما از اونجایی که میبینیم پدیده‌ای که اون نومن یا اون فنومن رو بررسی میکنیم. اگر از سکوی اقتصاد ببینیم ما دنیا رو یه طور ببینیم، اگر از سکوی فرهنگ ببینیم یک طور دیگه میبینیم. دانشجویان در واقع کسانی که تازه علوم انسانی رو شروع میکنن و مطالعه کردن رو میدونن که مثلا رویکرد مارکسی به فرهنگ جایگاه واپسین میده و بلعکس اندیشه وبری جایگاه ابتدایی رو به فرهنگ میده. و از اونجایی که جناب آقای دکتر بر فکر و فرهنگ تاکید ابتدایی میکنن میشه ایشون رو به اندیشه های فرهنگران از دیدید. منطقه مراتب یک سری مسائل اینجا هست که یه مقداری جای سوال داره و جای فهمیدن بیشتر از جانب ما. ما بحث اندیشه سیاسی رو در آرای متفکر داریم که ما در رابطه با فلسفه تاریخ فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی غور میکنیم و تفحص میکنیم. اما اون چیزی که خیلی جالب هست این هست که اندیشه سیاسی در غرب و در مغرب زمین جایگاهش متفاوته با اندیشه سیاسی در مشرق زمینه. در غرب شما میبینید متفکری سخن میگه و اون متفکر مبنای تغییرات بنیادی قرار میگیره. ما میخوانیم و مینویسیم که جان لاک پیامبر انقلاب انگلستان، روسو پیامبر انقلاب فرانسه بود و دستگاه آزاد. ولی در ایران به راستی آیا متفکری بوده است که پیامبر تحولی باشد؟ در بخش دیگه آیا ما اساساً اندیشه سیاسی به معنای منقح و خلص کلمه اساساً داشتیم یا فلسفه سیاسی بوده؟ و آیا اون فلسفه سیاسی مون باز فلسفه سیاسی واقعی بوده، یعنی به چرایی در بنیانهای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه پرداخته یا کلام اسلامی یا کلام فلسفی بوده؟ جای تردید من میبینم که ما اندیشه سیاسی به این معنایی داشته باشیم که یک پا در نظام اجتماعی و یک دست در نظام سیاسی داشته باشد. و کمان که ما دیده این فلاسفه اسلامی همیشه در جایگاه های حساس پا رو از گریم فقه اسلامی کنار کشیده و وادی را با آنها با نهادند. این یه مسئله که ما ببینیم این به چه صورت هست. مثلا ما در رابطه با یک سری از تفکرات خواجه نصیرالدین طوسی میبینیم که مثلا در کتبی مختلف مثل اخلاق ناصری چون میگه من بر ملازمت اقتدا دارم حرکت میکنم نه بر سبیل ابتدا، ولی در نهایت شما میبینید که دقیقا بر ملازمت اقتداست و در راستای راه پیشینیان خودش داره حرکت میکنه و اون طرح جدیدی رو در نیافتنده و همه اینها انقلاب یک فلسفه هستند که از یونان اومده. مسئله بعدی من این است که یک سری دلایلی رو جناب آقای دکتر مطرح می‌کنند. حالا من چون زمان ضیق هست باید سریع‌تر و بریده‌تر صحبت بکنم. یکی از دلایلی رو ایشون می‌فرمان که وجود تصوف و حرکت به سمت تصوف دلیل یکی از دلایل انحطاط ایرانیان بوده. من تصوف رو علت نمی‌بینم، من تصوف رو معلول می‌بینم. همونطور که در جایی از آثار خودشون جناب آقای دکتر اشاره می‌کنم که حمله مغولان باعث گسترش گرایش‌های صوفی گرایانه میشه و اینجا دقیقاً ما می‌بینیم که یک تحول اجتماعی به یک در واقع تغییر اندیشه و ایجاد اندیشه‌های تصوف معابانه منجر میشه و از این دریچه ما می‌بینیم که در تصوف، عرفان، درویش، مسلکی همه اینها با هم علتی برای عقب افتادگی میشه. من میخوام این نقد کوتاهی بزنم به تمدن غربی که مدرنیته بر بالهای اون ساخته شده. شما فراموش نکنید که پروتستانیسم از چهار شاخه اصلی تشکیل شده بود، یکی در واقع کالوینیسم بود، در واقع پیتیسم بود و باپتیسم بود و همچنین متدیسم و همه اینها ریاضت کشی هایی بودن که ریاضت کشی روح بودن و کاملا ریشه در اندیشه های تصوف محورانه داشتن، یعنی به نحوی کاملا پارادوکسیکال پروتستانیسمی که باعث و بانی تجدد و مدرنیته در دنیای غرب بود نه تنها قدرتی ابتداء به ساکن مدرن نبود بلکه ریشه در اندیشه های صوفیانه داشت. و مسئله دیگه باز من در این آرا دیدم که راهکارهایی رو ما ارائه دادیم برای خروج از این وضعیت. یکی از اون راهکارها نقد سنت به واسطه تجدد بوده. من به طور خلاصه اینطور دریافتم که دو راهکار اصلی در آثار اندیشه های جناب آقای دکتر هست، یکی راهکار نقد سنت به واسطه تجدد و یکی زدایش منظر ایدئولوژیک. جناب آقای دکتر از یک منظر هگلی در واقع یک دیالکتیک هگلی به موضوع می‌نگرند و در این راستا به دنبال این هستند که از متد هگل برای فهم مسائل در واقع فکری در ایران استفاده کنند. اون چیزی که من برداشتم بوده از هگل، ما در هگل تز، آنتیتز و سنتز همیشه برابر است با از خود به نوعی برابری می کند با از خود بیگانگی، خودیابی و بازگشت به خویشتن. یعنی یک مداری هست دیالکتیک هگل که در اون و در پدیدارشناسی روح، روح در حرکت خودش رو تولید می کنه، خودش رو توجیه می کنه و خودش رو تصحیح می کنه. و اگر ما بخواهیم روح رو در هگل معنا کنیم می توانیم بگوییم روح یعنی عقل جمعی. و اگر بخواهیم ما کانترپارت این رو در اندیشه های آقای طباطبایی پیدا کنیم می توانیم به خود اندیشه سیاسی مراجعه کنیم. در این جورای اندیشه سیاسی در جایگاه فکری و در قاموس فکری استاد برابری می کند با روح هگل. اما آیا ببینیم فرایندی که تجویز می شود برای اندیشه در ایران با فرایندی که در دیالکتیک هست تا چه حد می تواند سازگار باشد؟ اساسا دیالکتیک برابری حذفی و سلبی تز و آنتیتز نیست تا یه جاهایی، بلکه یک نوع رابطه ایجابیست. یعنی سنت میاد، تجدد هم میاد، تجدد سنت رو کنار نمیزنه و به هاوی و زاوی فرو نمیبره و فرو نمیکوبه، بلکه تجدد با سنت لقاح میکنند و سنتزی را ایجاد میکنند که ای بس اون سنتز خود تزی برای اون آنتیتز دیگر باشد. ولی ما در آرا دکتر میبینیم که ایشون تجویز میکنند که سنت به کلی کنار گذاشته شود و گسست ایجاد شود از سنت برای پیوست به تجدد. یعنی تجدد پا بر شانه های سنت نمیگذارد، بلکه پا بر جای خالی سنت میگذارد. و از اونجایی که جناب استاد بر همین گسست تاریخی هم واقف هستند، در بخشی از که از کتب خودشون می آورند که ما تداوم تاریخی را نمی توانیم بهانه‌ای برای دفاع از سنت کنیم، اگه من درست اینو تو ذهنم باشه از آثار جناب آقای دکتر. ولی در ادامه این رو مطرح می کنند که چاره‌ای نیست، گریزی نیست برای آنکه ما مثل میرزا مرحوم خان و آخوندزاده و امثالهم این طی طریق رو داشته باشیم
ولی امروز من اونجوری که میبینم در اندیشه های مدرنیته ما حرف از دکانستراکسیون نداریم، ما حرف از کانستراکسیون داریم بیشتر. دکانستراکسیون دیگه مال پست مدرنیته است، یعنی خود مدرنیته با کانستراکسیون به وجود میاد نه با دکانستراکسیون. با در واقع تلفیق گزینشی افکار و عقاید به در بخور سنت در خدمت مدرنیته، یعنی می آید در سنت می گردد و پیدا می کند اون نکاتی رو که به درد انسان مدرن می خورد و پیش می برد. آخرین مطلب هم این که ما در تقسیم بندی بین بامداد، نیمروز و شامگاه اندیشه های سیاسی ممکن است برای خواننده ابهاماتی به وجود بیاید که چطور و طی چه فرایندی این مراحل از پس هم فرا می رسند و چه عوامل دقیق تری غیر از حالا حملات تاریخی اقوام مختلف به هم دیگه می تواند این سلسله وقایع رو رقم بزنه. و این سوالات رو بنده برای ایضاح فکر همه دوستان نسبت به افکار جناب آقای دکتر طباطبایی مطرح می کنم و تشکر هم دارم از شما.
با تشکر فراوان از آقای صادق استادی و آقای روزخوش، سوالای ما خیلی زیاد بود و ترجیح می‌دهم که بقیه دوستان هم سوال مطرح کنن به اندازه کافی نکته مطرح شد. من خیلی کوتاه و کوچولو سه تا جمله می‌پرسم از آقای دکتر. یکی اینکه آقای دکتر برای نوآموزان درس اندیشه سیاسی حضرت‌عالی بعد از نیم قرن چه توصیه‌هایی دارید و اصاره 50 سال تفحص شما در زبان‌های گوناگون در کشورهای مختلف برای کسی که از امروز می‌خواهد علم سیاست یا اندیشه سیاسی بخونه چی هست؟ اینو برای ما مغتنم هست بفرمایید. دیگر اینکه از طریق آفاق و نقاید آموزش، تجربهش و سنجش و گزینش دانشوران اندیشه سیاسی رو در چه مواردی می‌بینید و چگونه می‌شود از این شرایط برون رفت؟ بعد هم از کاری آقای از ایران در آثار خیلی صحبت کردید و برای ما یک ابهامی بود و من دیدم جای آقای مصطفی ملکیان هم اینو مطرح کردید و ما هم در این جمع مطرح می‌کنیم. آیا مقصد ایران، ایران فرهنگی، ایران جغرافیایی، ایران قدیم یا جدیده؟ بالاخره اینکه از طریق در قرمی از آثارتون یه جمله همون کتاب جدال و قدیم و جدید تصویرش داشتیم یا در کتاب مکتب تبریز به یک سری از رساله ها رجوع مکرری داشتید و به طوری که یا تکرار بعضی از مفاهیم خیلی به چشم میاد. آیا مقصود خاصی داشتید این رساله ها؟ وجه امتیازش چی بود که خیلی مورد توجه از دلی قرار گرفته؟ بالاخره اینکه من خیلی خوشحال هستم ببینم آقای طباطبایی تا حالا اشتباهی هم کرده، یعنی از کاری در آثار خودش پشیمان هست یا از رأیی که داده مردد هست و میخواد اونو بگه که اون رأی من ضعیف بود، باید قوی بکنم. خیلی ممنونم.
باش مواجه بشید. خوب آدم به خیلی نکنید. قبلن البته تشکر میکنم هم از آقای دکتر محسودی دوست گرامی، آقای دکتر نقصی که جلسه رو تشکیل دادن و کارشونها فعالیتها رو دیدشون خیلی ممنون که این فرصت رو فراهم آوردن که من لاغت بعضی از اشتباهات هم اقرار بکنم و هم طلب عفو بکنم البته، ولی بعدا برمیگردم که این اشتباهات در کجاست. گفتم البته به شوخی گفتم که اول همش اشتباه است، واقعیت مطلب اینه که اون چیزی که ما الان اینجا از این کتاب رو نشون دادید تقریبا همه اینها در دست بازنویسی، یعنی هر هزار صفحه دوباره در دست بازنویسی، این معنیش اینه که همه اینها به اون صورتی که بوده ناقل قابل قبول نیست تا اینجا. این نکته اول. ولی چرا اینطوره؟ البته هم اشتباس به در معنای در واقع آمیانه هر روزی ما یه اشتباس، اینکه کسی بگه تو اون کتاب رو من باید بازنویسی بکنم معنیش اینه که اشتباهاتی درش وجود داره. همون کار رو البته کردم در دو مورد، کردم در مورد درآمدی و تلخنش سیاسی، یه نسخه سومی در دست آماده شدن هست، و هم در مورد زبان که یک نسخه دیگری با سومی در دست آماده شدن هست تا احتمالا تا آخر سال. البته این معنیش اینه که وقتی سه بار یک اثری بازنویسی میشه به معنیش اینه که خود معلم اعتماد داره که خیلی از مسائل خیلی اساسی هست که مخفول باقی شده و ایرادهای دیگران هم البته بعضی از ایرادها رو گرفته بودن از این سلخی که امروز هم شنیدید. اما بعدن که خودم مراجعه کردم و شروع کردم به بازنویسی متوجه شدم که اشکالات خیلی بیشتر از این هاست. از طرف دیگر یکی که سال هاست که در دست من هست کتاب ابن خلدون، خودم بیشتر بهش علاقه دارم، بیشتر باش برمیرم، اینی که اون رو بازنویسی کنم. حدود 10 سالی که دستم مونده و انجام نشده. این معنیش اینه که اشکالات خیلی اساسی وجود داره، ولی معنیش این نیست که هر کسی که نگاه میکنه بلا فاصله متوجه میشه. و اینکه شما این سوال رو نمیتونید یا این ایراد رو نمیتونید بگیرید که خب اگه این همه اشکال داشته دادی دست مردم. این که فرض کنید که درآمدی 10 بار چاپ قانونی شده، 1 بار هم اخیراً چاپ دزدی شده، این معنیش اینه که این بحث در حوزه عمومی ما وجود داره، اگرچه من نمیتوانم همه اون بحث رو اینجا باز بکنم، همه اون رو بلد نیستم، اما من تا جای پیش رفتم که میتونم با فاصله ای که از این موضوع پیدا کردم اشکالات راه رو لااقل تشخیص بدم. چون شما برای اشکالات راه رو بتونید تشخیص بدید باید راهی رو رفته باشید، اون تجربه رو کسب کرده باشید. اما همه این بحث‌ها از کجا شروع شد؟ اینکه این بحث‌ها در حوزه روشنفکری جا می‌گیره یا علم جا می‌گیره یا فعال سیاسی اجتماعی و غیره که الان بود شده میگن جا می‌گیره، در هیچ کدوم از اینها این بحث جا نمی‌گیره. این یک پرسشی است که در یک جایی مطرح شده، پرسشی است که فرهنگ و تمدن ایرانی، تاریخ ایرانی باید از ایران در یک جایی می کردیم پرسش رو. و اینکه عنوان این بحث‌های امروز رو گذاشتم اینکه کجا ایستاده‌ایم که سوال خیلی مهمی است، اما اینو باید بدونیم که قبل از اینکه ما امروز در دهه 90 به این سوال التفات پیدا کنیم متوجه بشیم که باید یه ملتی در یه جایی از خودش بپرسه که کجا ایستاده است، که به نظر حرف بسیار نوعی میاد، ولی این هم یکی از انخلاف آمت های عادت هست که برای اولین بار 300 سال پیش نه در ایران، در بیرون ایران مطرح شده. این که من گفتم که زوال اندیشه هست و را 300-400 سال فکر نکردیم و از این صحبت ها و ده ها و 30-50 تا کتاب نوشتن و چاپ کردن که نخیر این حرف ها بیرفته، ما اصلا فکر میکردیم این هم دلیلشه. این دلیلش این جمله است که براتون نقل میکنم، دلیلش اینجاست. بعدا من میگه این دلیل ببخشید، این حسی که پیدا شده بود، این که کسی سوالی رو طرح کرده بود، در واقع روی اون من متوجه شدم که باید یک نظریه‌ای روی این داد. خب این چیه؟ کجای سوال داره اولین بار مطرح شده؟ این سوالی است که مونتسکیو در کتابی به نام نامه‌های فارسی یا نامه‌های ایرانی که خیلی لفتی به احتمال نداره ولی گفتگوی یا نامه‌نگاری دو ایرانی است که در فرانسه مثلا سال 1740 حدود 1740-1740 یعنی سه قرن پیش میرن برای اولین بار به پاریس و از اونجا گزارش میدن که ما رفتیم چه دیدیم، چه اتفاقی در اینجا میفته، مردم اینجا چجوری فکر میکنن، چی میگن، چجوری میاندیشن، تمایز اینها از ما چیه. در یکی از اون نامه ها در یکی از کافه های پاریس که میتونید که اتفاقات خیلی مهم بود پاریس همش تو کافه ها میفته، در یکی از اون کافه ها که نفر یک فرانسوی که متوجه میشه که با دو نفر این طرف هست نمیدونه چیه، میپرسه میگه که جواب اینه که من ایرانی هستم. میگه عجب، آقا ایرانی هستم، چگونه میشود ایرانی بود؟ اون وقت البته ایران نمیگفتن، ایران کلمه جدیدیست که از آن رضا شاه به کار رفت، یعنی در چیز بین‌المللی رسمیه اسم ایران شد. قبلا پرشیا بود یا پرس بود و ایرانی پرسان اونجا فرانسه کرده فرانسه که بکنه داره پرسانه، در بعضی از زبان هنوز هم این رو بیشتر به کار میبرن تا ایران و ایرانی رو به کار ببرن. اینجا اون سوال رو مطرح میکنید که چجوری میشود ایرانی بود؟ این ضمنی که به عنوان داستان همینجوری گذراد نقل میکنه مونتسکیو، ولی وقتی این جمله رو شما درش دقت میکنید جمله یک عمقی داره که حتما ایرانی متوجهمون نشده، ولی این سنگینی ثقل این جمله رو که چگونه میشود بود، این برای اروپایی مسئله بوده. مونتسکیو اینو مطرح کرده، بنابراین این سوال سوالیست از بیرون برای اولین بار، برای ایرانی برای اولین بار از بیرون اومده. البته ایرانی از کنارش رد شده، خب اون ایرانی که وجود نداشته در واقع ساخته این دو نفر ساخته مونتسکیو هستن و اینکه طرف خودش رو بزن. یه سوال خیلی مهمی اونجا هست، ما این کتاب رو خب خیلی دیر شناختیم، بدنم دو دود سالای 1330 خورده ای من اولین بار ترجمه شده، نمیدونم کسی خونده باشه جز بخاطر داستانش، و از طرف دیگر در سالهای اخیر هم دوباره بار دیگه ترجمه جدید تری ازش شده. این بار هم باز البته فکر نمی کنم که این کتاب رو ما یه ایرانی به خاطر این یک جمله خونده باشیم، چون بحث اصلی در هر کتابی در یه جمله است، یه جاست که خیلی مهمه. کسی اگه تونست اون رو پیدا بکنه اون گره اونجاست، بقیه از طریق اون باز میشه. این جمله اصلی برای ما اینه، برای فرانسوی هم هست البته، این جمله‌ای که گفتم بسیار نقل میکنن، حتی فرانسوی ها حتی امروز بسیار نقل میکنن. شما تو کتاب فرهنگ ابتدای در فرهنگ زبان فرانسوی که نگاه بکنید، وقتی میرسه کلمه پرسان یعنی ایرانی، میگه که این از کجا میاد، بچی هست مثالی که میزنه، شاهد مثالش این جمله است. بنابراین این جمله اینقدر در فرهنگ فرانسوی هنوز وجود داره. این پرسشی بود در بیرون از ایران و این پرسش اساسی است، پرسش بنیادی نیست که از بیرون ایران آمد و از داخل از درون نجوشید، در درون این بحث مطرح نشد. برگردم به سوالات و توضیحی که دادن و ایرادها. یک مورد دیگر که باید قبلا به اون پاسخ بدم، توضیحی درباره اون بدم و بعد بحث خودم رو دوباره آغاز کنم، و اون آخرین یکی از آخرین ایرادها یا سوالها بود، اینکه بحث من هگلیست. اینطوریست، حتما در یه جاهاش البته هگل هم نقشی داره در بعضی از در پروردن بعضی از مفاهیم، توجه به مفاهیم و غیره، اما این اتفاقا برای اینه، برای که کسی بتونه که نوعی بنویسه که در یک شرایط خاصی بنویسه که هم همه چیز رو نگفته باشه و هم همه چیز رو گفته باشه، که خودش یک فنیه. لئو شتراس به این میگه آرت آف رایتینگ، میگه که در گذشته کسانی بوده کتابی نوشته با این عنوان، با عنوان خفقان، پرسیکیوشن پرسیکیوشن و آرت آف رایتینگ، اونجا این مثل مطرح کنه در مورد بعضی از نویسندگان، میگه اینا چیز حرفی که زدن چیزی نبوده است که بشود گفت در آن زمان، اما اینها اون چه را که نباید گفته شد گفتند، بی آنکه ممیزی متوجه بشه و بی اینکه مورد آزار و اذیت واقع بشن، اگرچه بعضی از اونها واقع شدند. این نکته خیلی اساسی و مهمیه، اینکه بعضی اوقات البته به نظر من اگر خیلی مناقشه نباشه میتونم بگم عامیانه گفتن، چون از سالهای شصت خودمون بعضی ها شروع کردن به هگل که بله هگل یک وجود اونان بود و اینا بود، بعدش هم فاشیزم هم بود این آمد و از این داستان ها که از طریق پوپر در واقع این رو وارد ایران کردن. فکر میگردم یه چیز خیلی روشن و مشخصیه، چون اینطور هست ثابت شد که فاشیزم یعنی هگل، بنابراین نقطه مقابلش رو ما برجسته میکنیم به انتقاد از هگل به معنای انتقاد نقطه مقابل و تثبیت نقطه مقابلمونه. بنابراین هر چیزی که ما قرار بود که بگیم که به درد نمیخوره بد هست یا هر چی، گفتیم هگلیه. همین رو به دکتر داوری گفتن، عیناً به منم گفتن، اما معنای این حرف این هست که اونها اصلا هگل نفهمیده بودن، یعنی هگل نخوندن که بفهمن. یک دومیش اینه که مگه قرار بود که من تمام کارهای خودم رو رو بکنم؟ از اونجایی که یکی از نویسندگان یا متفکرینی که در اروپا بوده و من در واقع بیشترین تأثیر رو از اون پذیرفتم، در این که فکر میکردم که مسائل ایران از اون دیدگاه احتمالاً بهتر دیده بشود، کسی است که در هیچ کدوم از 10-12 تا کتاب که اسمش هم اصلا نیامده. حالا برای این دقیقاً برای اینه که خواننده دارای قرض رو بفرستم به جایی که گم بشه، یعنی بفرستم به هگل، خب البته این هگل هم روشن چون کسی که تحصیلاتش روی هگل بوده بنابراین راه در این چیز این بود که این هگل علم و دانش نداره، که اینو از هر کسی میپرسیدیم همین رو میگفت، ولی اینطور نیست. کمترین تاثیر از هگل به مناسبت هایی و بیشترین تاثیر از کسی است که فعلا نمیشه گفت. نه که مسئله خیلی مهمی هستم، به درد نمیخوره که من اینجا مطرح بکنم، ولی که به مباحثی ما رو میبره، نه که آدم خطرناکی باشه و نمیدونم اینا که به لحاظ سیاسی لاغل در قبل از انقلاب که لاغل اینجوری بود مثلا مارسون میگفتن آن مرد بزرگ یا نمیدونم آن نویسنده علمی میگوید اصلا رفتی به اینا نداره، اصلا رفتی به ما نداره اون آدم، منتها من از اون استفاده میکنم که در یک جاهایی اگر شما دقیق خونده باشید از جمله در انحطاط اونجا میتونید پیدا کنید رد پای چیز رو. بعد یه جمله اینجا میگم و اون اینه که تحلیل من هگلی و دیالکتیکی نیست، استراتژیکه. با این سوال شما رفت داره که کجا ایستادیم. استراتژی که فرهنگستان عوام ما درست کرده، راه برده همجور به کار میبرند که برنج محصوله راه بردی است، نان راه بردی و غیره که نمیدونن که یعنی چی راه بردی. اینه استراتژی که یعنی مسائل اساسی بنیادینی رو هم مطرح کنه و اونجا تصمیم بگیره، اونجا در واقع بحث نشون بده که بزنگاه در واقع اینجایی که ما ایستادیم کجاست. از اینجا وارد مثلا چیز اصلی خودم میشن. بحث من و اینکه بعضی از ایرادها گرفته شد که طبیعتاً ایرادهای خیلی بیشتر از این هم وجود داره، به من این نیست که در واقع کسی که این چند تا مطلب رو نوشته به نتایج خیلی اساسی و نهایی رسیده و اونها رو عرضه کرده و خب اغلب نویسنده‌های ما معمولا اینجوری هست. در مثلا 35 سالگی کتابی نوشته، در تا 85 سالگی اگر تجزیه چاپی بشه اگر کسی بخونه همون است که هست. ولی بحث من اصلا این نیست. بحث من اگر بخوام که خیلی خلاصه بکنم اینه که یه نوع جهاد اکبره، یعنی در افتادن میره جهاد اکبره، در افتادن با خود، در افتادن با خود برای طرح یک مسئله اساسی و طرح این مسئله اساسی پاسخ روشن علمی قاطع نداره، مثل مسئله فیزیک، ریاضی و غیره نیست که جواب روشن داشته باشه که هیچ ایرادی نشود برش وارد کنه. تمام این ایرادها وارد به یک معنا، اما این ایرادها هم وارد نیست، برای اینکه این یک تلاشیه برای طرح یک پرسشی که اون پرسش اساسی است. پرسش اساسی هم پاسخ روشن نداره، دقیق نداره. بنابراین این توهمی که گفتن که هم روشنفکری است و هم اصلا روشنفکری نیست به این اعتباره، یعنی اینکه بحث روشنفکری اتخاذ موضعی است سیاسی ایدئولوژیک. ایرادها میشود بر اون گرفت، ایرادهای خیلی اساسی بگیریم تمامش میده تو هوا. فرض کنیم که مثلا نظریه قرض‌زدگی آل احمد، امروز یه کسی اگر بگه من اونو خوندم و چیز جدی توش پیدا کردم باید به سلامت عقلش تهدیدهای جدی کرد بعد از این همه اتفاقاتی که افتاد. این چیزی که رفته تو هوا، چون موضع‌گیری ایدئولوژیک، موضع‌گیری سیاسی در مناسبات قدرت. این روشنفکری به اعتبار اینه خودش رو علم معرفی میکنه، یعنی من تمام پاسخ ها رو پیدا کردم، سوال رو مطرح کردم، تمام پاسخ ها رو پیدا کردم و چیزی نمیشود گفت. پشتوانه این چیزی نمیشود گفت، ایرادی نمیشود گرفتم، عبارت هست از قدرت سیاسی یا توهمی ایجاد توهم قدرت سیاسی. مثل آل احمد که در دهه 40 کسی نمیشود گفت که بابای چشم آل احمد ابروه، چون یه قدرت سیاسی بود، این ضد قدرت سیاسی بود، این توهم رو ایجاد کرده بود که کسی که با من نیست بر من است، اونم که نمیشود. پس بنابراین بحث نمیشود اصلا در نظریه آل احمد. این روشنفکریه. بحث من نه روشنفکری است نه جایی در موضع قدرت داره. یک مورد رو اشاره کردن که به درستی که شخصی گفته است که گویا این که گفته است آخوند خراسانی هم آدمی بوده است برای خودش دلایل سیاسی داره و میخواد که شنیدید این حرف روشنفکر در حد روزنامه نگاره نه که روشنفکر درستن باشه. چرا؟ علتش اینه که اصلا نمیدونه که متفکر و تفکر اندیشیدن یعنی چی. اگر آخوند خراسانی برگان مثال اندیشمند یک زمان خاصی باشه شرایط خاصی باشه از اون نمیشود سوء استفاده کرد، اون رو نمیشود ابزار وسیله قرار داد برای رسیدن به جایی. چرا؟ برای اینکه اندیشیدن خلاف آمد عادت یعنی مخالف همه است. اینکه نون قرض دادن یعنی اصلا نفهمیدن اینکه اندیشیدن چیه. شما نمیتونید هیچ کدوم از بدیهی زندگی چون آلمت مثال زدم ادامه میدم میتونید تو هر محلی دو تا براش مدرسه هست، بزرگراه داریم، کوچه داریم، خیابون داریم، میدون داریم و جایزه هم داریم براش. خب از این میشود این رو میشود ابزار یک مقاصد سیاسی قرار داد. اما چرا بزرگراه آخوند خراسانی نداریم؟ بلکه آخوند خراسانی هر چی که بود از حال احمد یه ذره بهتریش چیزش، سوادش، دانشش، علمش، فلان شخصیتش. چرا نداریم؟ علتش اینه که از اون نمیشود سوء استفاده کرد. نمیشود. شما اونجایی که اینو علم میکنید درست علیه شما حرف میزنه. متفکران بزرگ اینجوری هست، روشن فکرها هستن که ابزار دست چپ راست بقیه رو تمام قدرت ها میتونن قرار بگیرن، اما اندیشیدن نمیتونه. هیچ چیز آخوند خراسانی نداریم. دلیلش اینه که نمیشود از اون سو استفاده کرد و اونجایی که شما این کارت رو رو بکنید در واقع اگر برای عنوان استفاده ابزاری باشه اون کار درست عکس اون کاری را انجام میده که شما میکنه، علیه شما حرف میزنه. پس بنابراین بحث من نه روشنفکری است، نه جایی در این مناسبات قدرت داره، نه برای رسیدن به جایی است که جایی اصلا وجود نداره که بشه برسیم. و خب این بحث باید روشن باشه. خیلی نمیخوام که دنبالش توضیح بدم، ولی همه این بحث ها از کجا شروع شد و اینکه اصلا طبیعت این بحث من این هست که پرسشی هست اما پاسخ دقیق روشنی برای یک بار برای همیشه نداره. این از اون جاست که برگردم به حرف مونتسکیو که چگونه میتوان ایرانی بود، یعنی قبلا باید این پرسش رو ما باید از خودمون میکردیم چون برای اون ایران روشن بود که چیه. ما باید در خودمون این رو این سوال رو این پرسش رو مطرح میکردیم که اصلا ایران چی هست. ایران چی هست؟ البته موضوع درس‌های متعددی است در نظام دانشگاهی ما، از جمله مسائل ایران مثلا داریم، تاریخ ایران، دیپلماسی ایران و انواع چیزها رو درس میدن. اما اون چیزی که ما نداریم بحث مسئله ایران نیست، بحث ایران به عنوان یه مشکله. اینکه همه این مسائل ایران که معمولا هم جواب میده کم توس هست، استبداد داشته و همه جایی قرار گرفته که فلان دینش تاریخش گذشته از فرطنتش ارسان برای رو، همه اینها برمیگرده به یه مسئله اصلی، به یک پرسش بنیادین و اون اینکه ایران چیزیست که باید اول اون رو توضیح داد که چی هست. ایران یک مشکل است. این کلمه مشکل رو در مقابل پروبلم به کار میبرند در زبانهای اروپایی. به خلاف مسئله که چیزش روشنه، مسئله ای رو طرح میکنیم از اینکه در علوم باشه یا حتی در حوزه دین باشه، توضیح و مسائل داریم ولی توضیح مشکلات نداریم. توضیح و مسائل یعنی چی؟ یعنی اینکه شک بین رکعت دوم و سوم تکلیفش روشنه، فتواها که باید بنار بر این گذاشت و ادامه داد بتونم ده. این یک مسئله است. مسائل هندسی و غیره که همینه، جواب روشن دارن. اما کلمه مشکل رو حافظ به کار برده، مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش. تا اینجا میشه گفت که یه مسئله داشتم، رفتم مسئله رو از پیر مغان بپرسم که حتما مثلا در اینجا اگر عرفانی تفسیر کنیم باید بگیم که مسئله عرفانی بوده مثلا. اما دنبالیه این شعر، این بیت عجیبه، کوب تعیید نظر حل معما می کرد. مشکل معماست و به تعیید نظر حل می شود، نه اینکه علما می دانند روشن است، فتواها یا نظریه ها در موردش داده شده و روشنه. خیلی آگاهانه این رو به کار برده. خب البته طبیعی که من دارم استفاده میکنم از اون مثلا نظری که حقیق حافظ میزنه. ایران یک مشکله، یعنی ایران یک معماست و تا ما این معما رو به تایید نظر، تا یک نظریه روی ایران نداشته باشیم نمیتوانیم بفهمیم که چی هست. یعنی قبل از اینی که مشکل مسائل ایران رو مطرح کنیم باید ببینیم ایران به عنوان مشکل چی هست که این مسائل رو داره، و اگر اون رو در حوزه نظر تونستیم رو توضیح بدیم بعدا خواهیم تونست توضیح بدیم. و این بحث مسائلی که مسائلی که شهرها کم توسعه نمیتونم جنوب شمال قرشر اینا رو مطرح کردن، چرا این طوریه؟ برای اینکه اول یک جا رو اصل گرفتن، مشکلش رو متوجه شدن. جایی گروهان رسال، جایی اروپا یا غرب به زبان دیگر، غرب ظاهر شده در زید و زل این میدان مغناطیسی غرب هست یا اروپا هست که مسائل کشورهای دیگر معنا پیدا کرده. یعنی چون این اصل شده، این به تایید نظر این معما حل شده، غرب فهمیده خودش رو توضیح داده که من چی هستم، بعد از اون متوجه شدن که اگر اصل رو بر این بذاریم که غرب اینه، کشورهای دیگه دارای مسئله. اما چرا مسئله کشورهای بیرون حوزه غرب چرا از طریق علم غربی حل نمیشه؟ علتش اینه که ما این بحث رو نکردیم که ایران به عنوان مشکل چی هست؟ این معمای ایران چیه؟ ایران یک کشور معمولی نیست. کشورهای معمولی از غرب که بگذاریم، کشورهای معمولی زیاد داریم. این بر ما عراق کشور، افغانستان هم که کشور، اون بالا ترکمنستان انواع ستان ها و اینا هم کشور هست. اما این رو به خاطر عرق ملی من بحث نمی کنم. ایران یک مسئله است. ایران در این منطقه که ما بودیم و هستیم، ایران قلب فرهنگی این جهانی است که در دور و بر ما هست و به زبان‌های مختلف و با مثلا تاریخ‌های تمامیش هم متفاوت با ما وجود دارند. این با توضیح داده بشه، ما باید بفهمیم که ایران به عنوان مشکل چیه؟ بحث من در واقع از اینجا آغاز میشه و کوشش های متعدد برای فهم یا برای عرضه کردن توضیحی از درباره این که ایران به عنوان مشکل چیه من رو وادار کرده که گفتم اون جهاد اکبر رو بکنم، یعنی هر بار مطلبی رو مطرح کنم دوباره برم و برگردم و بعد متوجه بشم و فاصله متوجه بشم که این ابعادی داره که قابل توضیح به این راحتی ها نیست، یک ابعاد متفاوت دیگری داره که اصلا بهش توجه تا حالا نکردیم و غیره، تا اینکه بتونم بیش از بیش پیش بتونم این رو توضیح بدم یا توضیح نزدیک به واقع بدم. این چیزی نیست، ایران چیزی نیست که بشود به این آسانی به این زودی البته منظورمه و به این آسانی توضیح برش پیدا کرد. اونجا جایی که برش خود برش توضیح پیدا کردن فرض کنیم غرب یا اروپا، این چیزیست که 2200 ساله است، از یونان شروع میشه. یونانی ها اول یک دشمنی درست کردن ایران، این روشنه، از اول این رو درست کردن و خودشون رو در آینه اون دیدن و توضیح دادن. من آنم که ایران نیست، روی این تنیدن بیخود نیست که یونانی که در واقع تو اروپای کنونی هیچ اهمیتی نداره اینقدر برای اروپایی ها مهمه، چون این اصلش اونجاست، این نطفه اصلی اونجا بسته شده که یک تمدن برای خودش رو بتونه توضیح بده، تعریف بکنه، باید در مقابلش یک آینه داشته باشه. کشف مجدد یونان و این همه روی یونان کار انجام شده و ما در مورد ایران نکردیم، مسئله از یک چیز رو میخوام اینجا بهمن پاراتزم بحث بگم و اون تداوم عجیب ایرانه. حتی اگر با یونان مقایسه کنیم، یونان جهان باستان داره و دوران جدید نداره، دوران بعد از جهان باستان نداره، به معنایی که ما دوره اسلامی داریم بعد از سقوط ساسانیان. این تداوم ایران در همه جاش هست اما در یونان نیست. این تداومی که یونان رو ادغام کرده وارد اروپای کنونی کرده و این اروپا رو توضیح بده امر جعلی است تا حد زیادی، یعنی امر تاریخ کانستراکشن، تاریخ نگارانه است، نظریه پردازی است که روی یونان صورت گرفته. این تاریخی کردن برای این دوسته بگم که تاریخ ایران تاریخ پیچیده است و توضیحش پیچیده تر است. برای همین که گفتم ایران، تداوم ایران، این بقای ایران مسئله است. اینی که الان من گفتم این از خودم نمیگم، طبری که حدود 300 هجری اون میگه، میگه عجیب است که تاریخ ایرانیان از میان امم و اقوام گذشته پرتداوم‌ترین متداوم‌ترین تاریخ‌هایی است که بودن، اغلب اقوام از بین رفتن، ایرانی‌ها موندن. سال 300 تقریبا دیگران هم بعداً به شیوه‌های مختلف اینو توضیح دادن، اینو به این مسئله توجه کردن که ایران یک مسئله است از بین نمیره به صورت‌های مختلف که همه اونا رو نقل نمی کنم. اما بخوام اینجا یه چیز رو بگم و یعنی اشاره بکنم که برای خصوصا برای دانشجویان علوم سیاسی مهمه یا اهل کتابخونام مهمه، اینه که این نظریه کلنگی که اخیرا مطرح شده درست برمیگرده به تمام اون چیزی که تا اینجا آوردم. این روشنفکریست، موضع‌گیری سیاسیست، اونجایی که من ایستادم و از اونجا دارم تعیین تکلیف میکنم. خب کشوری که 2500 سال سابقه تداوم فرهنگی داره به رغم همه اتفاقاتی که افتاده، عرب، مغول، تور، روس، مسیحی و همه اینها اومدن و رفتن، اما این تداوم رو مگر میشه همه چی میشه ایراد گرفت به تاریخ ما؟ بگید استبدادیست، سیاستش فلانه، عرب مونده است فلانه، اما یه چیز رو نمیشه گفت با اون کلنگی بودنشه. به این تداوم که نمیشه، ساختمونی که ده قرن وای میسته که نمیشه گفت که کلنگی ساختمون 20 سال پیشیست که درست کردن، چون الان صرف میکنه دوباره میکنن درست میکنن، کلنگی میکنن، اینا میکنن دوباره میزنن. اینه تاریخ ایران، همه چی میشه بهش گفت، اینو نمیشه گفت. این بحث چیزه، این بحث ایدئولوژیکه، بحث ایدئولوژیکیست که من از بیرون وارد ایران میکنم. اینجا خب چون خوشمون میاد، چون سیاسی معمولا فکر میکنیم، سیاسی به معنای روز ابتدایی فکر میکنیم، بله خب خود انگیز. خب اما این تداومش پس چیه؟ این چیزی که من اینجای نهم کردم، این وقتی گوبینو اومده به ایران، زمان ناصر شاه وزیر مختار فرانسه در ایران بوده، میگه ایران یک خاراست، باد و باران خواهد آمد، سیل میتونه این بر اونور ببره و غیرو و غیرو، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این خارا تکون میخوره، جاش عوض میشه، این بر اونور میشه، یه ذره ثابته میشه، ولی اینجاست. این مثلا این تاریخ نویسنده گوبینوه، نه اون متفکر اخیری که نقل کردم نظریه کلنگی رو ازش. اون متوجه شده بود که ایران مثلا از توضیح که چرا اینجا وای میسته، مثلا چرا ایستاده است، مثلا این مشکل یعنی این. اولین سوال ها و ایراد ها به این اینجا در واقع مربوط میشه، این سوال که اندیشه آیا واقعا چیزی به نام اندیشه سیاسی ایران شهری وجود داره؟ به نظر من نه تنها وجود داره، بلکه ابعاد این مسئله خیلی اساسی تر و بنیادی تر از اون است که ما تا حالا تونستیم توضیح بدیم. همه مطلب، همه اون چیزی که من راجع به این مسئله متوجه شدم نتونستم توضیح بدم و نه هنوز میتونم توضیح بدم، اگرچه این نسخه سومی و دومی از بعضی از کتاب‌ها که در دست انجام هست، آماده شدن هست، به این مسئله میپردازه که این تداوم ایرانی که بهش همجوری خیلی سریع بهش اشاره کردم، این تداومش تداوم یک اندیشه است. در مورد قرشناسان، ایرانشناسان خصوصا بودیم که خیلی با ایجاب از این نقل کردن که ایران اینقدر نزدیک چسبیده به عربستان در واقع که اسلام از اونجا صادر شد، چسبیده به اونجاست، ولی رفت شمال آفریقا رو عربی زبان کرد، مصر مقتدر رو عربی زبان کرد، ولی ایران نتونست بکنه در این نزدیکی. چه اتفاقی افتاده که این طور شده؟ از طرف دیگر ترکان از اون ور اومدن، از ایران رد شدن، رفتن روم شرقی رو ترک کردن، ولی ایران رو نتونستن بکنن. چرا این اتفاق افتاده؟ این که مقاومت میکنه، چی هست که مقاومت میکنه؟ این توضیح رو البته مستشرقین بیشتر چون روی زبان فارسی معمولا کار کردن، نظرشون که خب فارسی یک زبان خیلی اساسی و مهمی است و نمیتونستی به این راحتی ها نمیشد و از بین برد. شمال آفریقا که در خیلی از جاهاش زبان نداشت به یک معنا، اینجا ها رو میشد از بین برد، یا فرصایی که زبان مصر میشد که از بین برد، ولی زبان فارسی خودش رو تجدید کرد. چون زبان فارسی به نرم این بحثایی که امروز میشه، چیزی که من گفته بودم مورد اعتراض بسیار زیاد قرار گرفت، زبان فارسی یک زبان مثل بقیه زبان ها نیست در ایران. ایران هزار تا مثلا زبان داره داشته، اما زبان فارسی یک زبان نیست فقط به معنی که پشتون مثلا تو افغانستانه یا اردو تو پاکستانه، هندی. این جان و روح یک ملتی است که از برای 2500 سال و بیشتر از اون ایستاده. این زبان اونه، این خودش رو درش دمیده. این زبان معمولی نیست، این یک زبان مثل بقیه زبان ها نیست که میگم که عرض کنیم که خب اجازه بدید که نمیدونم کردها منطقه رو تمامش رو همه چی کردی باشه، نه اینا با هم اصلا قابل و بحث نیستن، اینا این هم نیستن، این یک دنیای دیگر از همه ایرانیان از هر جایی که اومده باشن، از هر زبانی و خورده فرهنگی و قومیتی جانشون در این زبانه و این تداوم ملی تاریخی ماست. اینو هیچ کدوم از اونایی که اومدن و رفتن نتونستن از بین ببرن. این احتمال هم میره که به این زودی ها از بین نره. پس زبان یک مسئله است، مسئله مهمیه، اما زبان فارسی با خودش یک شیوه اندیشیدنی هم با خودش منتقل کرده و آورده، مثل سیل با خودش آورده. اونو من اسمشو گذاشتم اندیشه ایران شهری. این چیز نوعیه، تو قبل از اون در تحقیقات فارسی واقعا به این مسئله اشاره نشده بود. این یه بحث جدیدیه و به مقیاسی که در این 30-40 سالی من همینجوری این متنها رو بیشتر و بیشتر خوندم و زوایای این رو بیشتر کابیدم، متوجه شدم که نه، مسئله خیلی اساسی تر از این نیست که به اون صورتی که من در لاغت ویرایش اول مثلا درآمدی گفته بودم، مسئله اساسی تر از اینه و باید دوباره این متنها رو از سر دید و بیشتر از هر چیز باید یک نظریه اساسی تر و جامعه تری برای این درست کرد. اون نوع اندیشیدن ایرانی ماست که انتقال پیدا کرده و زبان فارسی اگر مونده به خاطر این نیست که زبان قوی بوده که مونده، به خاطر اینکه اون چیزی که درش بیان میشد اساسی تر بود، اون اندیشه ایران شهریه. این رو من در یکی دو بار به مناسبت هایی من این بحث رو کردم که ایرانی که اینقدر نزدیک همطور که اشاره کردم به عربستان هست، نه تنها زبانش رو میتونه حفظ بکنه، بلکه وقتی که خلافت به عنوان نظریه سیاسی آغاز دوره اسلامی تثبیت میشه، ایرانی ها خودشون رو در بیرون دستگاه خلافت تعریف میکنند، خودشون رو بیرون این خلافت، جاذبه خلافت میفهمند. خب دو قرن اول که گفتن دو قرن سکوت بوده و در واقع ایرانی ها در اون دو قرن کار اساسی انجام دادن، ولی که اون چیزی از دوره باستانیشون مونده بود به صورت زیرزمینی منتقل کردن، این رو ورز دادن و منتقل کردن به دوره اسلامی، حادثه خیلی مهمیه و متاسفانه هیچ کار اساسی و مهمی از دیدگاه تاریخ اندیشه روش صورت نگرفته، اما چیزی رو منتقل کردن به به قرن سوم و بعد از اون، و اون عبارت بود از نوعی از اندیشیدن ایرانی که آینه هویت ایرانی بود، روح ایرانی درش دمیده شده بود و در این فارسی بیان میشد که بهش به فارسی جدید، فارسی امروز ما که بیش از 1000 سال سابقه داره، تنها زبانی است که از زبان‌های قدیم، تنها زبانی است که بیش از 1000 سال سابقه چیز هیچ کنیم از زبان ها یه جدید این سابقه تاریخی رو ندارن. وقتی این به منتقل شده، این با خودش اون نوع اندیشیدن ما رو، روح ایرانی رو با خودش منتقل کرده به دوره اسلامی. این موجب شده که ایرانی ها مسلمان بشوند ولی عربی و طرفدار خلافت نباشند. و میدونید که در تاریخ ایران، در همه جای البته جهان اسلام، تا پاکستان، دورتر از اون آفریقای شمالی، نظریه رایج بازگشت به اسلام عبارت است از خلافته. یعنی از علی، نمیدونم، از این سلسالی های اخیر، اخوان المسلمین، سلفی ها، انواع چیزایی که امروزا صحبت میشه، طالبان و غیره، نظریه اصلی اینها اینه که اون مستبد برود و خلافت بیاید و همه مشکلات حل میشود. ایران تنها کشوری است که در 1000 ساله دوره اسلامیش یک نظریه پرداز خلافت نداریم. و اینجا یه نکته البته دیگر اساسی دیگری هم هست و اونه که نظریه های خلافتی که نوشتن از ماوردی به این طرف حدود سال 420 به این طرف همه به زبان عربی است. همه کتاب های فارسی ایرانی فارسی است، ایران شهری فارسی است. پس اصلا یک دنیای شکافی میان ما و بقیه جهان اسلام به یک معنا، به لحاظ تاریخی، هم از نظر نوع اندیشیدن و هم از نظر زبانی که این اندیشه خودش رو در اون توضیح میده و در اونجا بیان میشه. این ایراد رو به راحتی میشود گرفت، که البته گرفته شد، که خب اندیشه سیاسی، سیاستنامه های ما به طور عمده روی درباره هرم قدرت صحبت میکنه و چون اینطوره در واقع نظریه ها و یه توجیه استبدال در این رو نمیشه اندیشه سیاسی بود، به ظاهر اینطوره، اما در باطن اینطور نیست. چون ما هنوز اون رگه های اساسی که گذشته ما رو، ایران، کتیبه های داریوش رو، به خواجه نظام الملک و از اونجا تا معاصرین به نوعی تا بعد از اون مرتبط میکنه، هنوز نتونسته اینها رو شناسایی بکنیم. این تمهای اساسی که از چیز هست، از ایران باستان هست و در انتقالش به دوره اسلامی، این مسئله هست. من در کتاب خواجه نظام که اون هم باز یک چیز دیگری خواهد داشت، تو میراث یک نسخه دیگری خواهد داشت اگر فرصتی شد، اونجا حدوداً رو توضیح دادم که خواجه نظام الملک در رابطه نزدیکش با دستگاه خلافت و در خدمت سلجوقیان، اما وقتی درباره سیاست فکر میکنه لاجرم ایران شهری فکر میکنه. این ایراد رو من گرفتم یکی از استادهای جدید دانشگاه، قدیم جدید دانشگاه، گفته که خب نه اینطور نیست، خواجه نظری به خلافت هم داره. خب اولا که باید این رو توضیح بده که کجا داره، و بعدش هم خودش حکومتی رو اداره میکنه که این اصلا در جهت خلافته و در بیرون خلافته، و از طرف دیگر تمام ریشه های فکری خواجه و تمام اون رگه ها رو اگر بتونیم به تدریج اینها رو البته بکشیم بیرون و توضیح بدیم، تمام این رگه ها خواجه رو پیوند میده به ما قبل خودش از طریق مثلا ابن مقفع به دوره ساسانی رفت میده. مسئله اساسی اینجاست، خواجه چیزی که می‌نویسه تحت تأثیر چه دیده باشه و چه ندیده باشه، احتمال داره که ندیده باشه این کتاب رو، نامه مثلا نامه تنصره، ولی نامه تنصر یک حلقه رابط عجیبی است میان با جهان ایران اسلامی و ماقبل اسلامی و ابن مقفع هم بیخود نبود که این کتاب ها رو اینها رو ترجمه کرده و وقتی کنار هم دیگه میذاریم معنا پیدا میکنه. ابن مقفع همینجوری که نگاه میکنه بگیم عربی نویس بود، اولین عربی نویس مهم بود فلان، ولی از اینها که بگذاریم این چیزایی که ترجمه کرده و بیخود نیست که کشتنش به تنور انداختن ظاهرن. علتش اینه که متوجه شدن که این مجموعه این ترجمه میکنه بذاریم اگه کنار هم دیگه یه معنی میده، این در دستگاه خلافته اما بمب ساعتی علیه خلافته. از نوشته خیلی نداریم از چیز ترجمه هایی که کنار هم دیگه میذاریم، نامه تنتر هم که امروزه به این صورت به دست ما رسیده نوشته اون نیست، نامه ایست که از پهلوی ابن مقفع ترجمه کرده به عربی، ترجمه عربیش هم متاسفانه از بین رفته، پهلویش هم از بین رفته، اما یه فارسیش در یه جایی یه نفر ترجمه در تاریخ تبرستان ابن اسفندیار در تاریخ تبرستان این رو نقل کرده. ما از اون طریق این رگه هایی که دنبال میکنیم میبینیم که اون چه که در کتیبه های داریوش هست و دیگر شاهان هخامنشی اون چیز در دوره ساسانیه و انتقالش به دوره اسلامی یک تداوم حیرت انگیزی رو نشون میده و یک رگاه‌های عجیبی در اینها هست. خب اینو برای توضیح برای چی بود؟ برای این بود که بگم اندیشه سیاسی این که ما بعضی از رساله های بعد از دوره اسلامی رو میخونیم و توجیه در قابل سلطنت واقعا موجود سلطنت استبدادی است، این نیست. به تدریج این رگه ها وقتی انتقال پیدا کنه از دوره باستانی به دوره اسلامی تا آمدن ترکان و به ویژه تا آمدن تا یورش مغولان، تا اینجاست که این رگه ها به تدریج کمرنگتر، ضعیفتر و نحیفتر میشن. ایران فکر این اندیشه ایرانی سیاست، اندیشه ایران شهری به تدریج رنگ میبازه، اما تا زمان ناصر پیشاه به نوعی این ادامه پیدا میکنه. مسئله اساسی این نیست که ما یک جا بگیم که این اندیشیدن ایران شهری اندیشه سیاسی نیست، نه، این اندیشه ایست که بر محور، البته بر محور شاه آرمانی سازمان می‌یابه و مشخصاتی که اون داره و در واقع نهادهایی که این نظام شاهی آرمانی ایرانی ایجاد میکنه. بنابراین ما یک اندیشه مستقل سیاسی داریم که از دوره باستانی ما انتقال پیدا کرده به دوره اسلامی که تدریج البته ضعیف‌تر نحیف‌تر شده، در دوره ناصری از بین رفته، ورود تجدد بالکل اون رو سالبه به اعتبار مرز از درجه اعتبار ثابت کرده. به این دلیل هست که در اونجاست که چون این قابل تجدید نیست ناگهان ما دیگه اونجوری فکر نمی کنیم، مثل مدهن خان فکر می کنیم که میگه که خب داخل در یه جای دیگه پیدا کردن که چجور باید حکومت کنن، ما هم همچه چیزی رو نداریم، پس برگردیم به اون همون اونا به اون صورت اونا حکومت کردن، ما حکومت کنیم اون نهادها رو درست کنیم که اینجوری تو دوزن حرف مدهن و دیگر روشنفکران در اون دوره هست. اما این اساسی بوده و یکی از دلایل اساسی بودن این رو میدونیم که از طریق یونانی ها میدونیم، این که شاگرد سقراط هم شاگردی در واقع افلاطون یک نظام فکری دیگری رو انتخاب میکنه، منظورم گیدر کنه و میاد به ایران و توصیف ایران رو میکنه و نظام شاهی ایران رو به عنوان نهاد اصلی در مرکز بحث‌های خودش در چند رساله و از جمله در رساله آموزش کوروش که رساله مهمی میذاره، این به این دلیله که در مقابل نظام دموکراسی یونانی و در هم نوایی با نظام اسپارتی که یک نوع شیوه دیگری از حکومت، شیوه دیگری از اندیشیدن سیاسی بوده، در مقابل اون مورد ایران رو مطرح بکنه و نظریه شاهی آرمانی ایرانی رو مطرح کنه. روی این البته تحقیقات ما کمتر کار کردیم و این تحقیقات بهتری رو در یه موارد اروپایی های کردن. رساله و کسایی که بخوان مراجعه بکنن، رساله نایاب و نخونده شده ای که احتمالاً کتاب رو پیدا نمی کنید هست که یک آلمانی نوشته به نام ولفگانگ کناوت درباره شهریاری ایرانی و این رو اومده از یونان گرفته و این رگه ها رو نشون داده که ایرانی ها چجوری سامان سیاسی خودشون چجوری ایجاد کردن و درست کردن. این نشون میده که در نوشته گیزنفون همون چیزهایی هست که در کتیبه ها هست و از طریق اون در شاهنامه هست، چون یه مقایسه یه با شاهنامه میکنه، البته با سیاستنامه خواجه هم کما بیش همینطور، ولی بیشتر شاهنامه اونجا نشون میده که این تداوم به چه صورتیه و این خودش برای خودش یک نظام حکومتی بسیار مهم بوده و این نظام حکومتی با نهادهایی که ایجاد کرده بوده اون هست که به رغم این هم اتفاقاتی که افتاده این مونده. یه نفری که این رو در یه مواردی گاهی اوقات دیده به نظر من اینجا جاش نیست که من مفصل در موردش صحبت کنم، باید یه بار دیگه رو توضیح بدم، و اون حافظ نظریه پرداز تاریخ ما حافظه. وقتی میگه از آن سموم که بر طرف بوستان بگذشت که عجب بیاخوندم کلی مانده است و یا سمنی یا هم چیزی، این سمومه، این همه که آمدن رفتن سمومه، ولی میگه عجیبه که این بوی گل هنوز تو اینجا مونده. از دیگاه همیشه سیاسی هم همین داره که توضیح دادن که این تداوم اندیشیدن ایرانی همچنان بوده. این مسئله است به راحتی نباید از کنار این مسئله گذشت. این که من البته منظورم این نیست که تمام حرفی که من یه پایی که من میکنم آخرین حرفه، اما هنوز مسائل بسیار ناشناخته‌ای مونده که ما بتونیم که این رگه ها رو دنبال بکنیم، رگه ها رو پیدا بکنیم و در واقع تاریخ اندیشیدن ایران شهری رو توضیح بدیم. و اینکه این کشور اون خارایی که بوبینو میگه، این یکیش اینه، اون هسته اصلیش اون اونجایی که ایران روی اون ایستاده است، یکیش اینه. سوال و ایراد دوم این بود که آیا فلسفه سیاسی مؤثر در جامعه ایران بوده؟ میتونیم بگیم نه، یعنی به ظاهر که نگاه میکنیم فارابی مثلا بسیار کم خونده شده یا بسیاری از نویسندگان دیگری که الان آثارش در سده جدید یکی دو سده اخیر اروپایی ها اول پیدا کردن، اینها رو چاپ کردن و برای ما اینها مهم شدن. خب ما چقدر اینها رو خوندیم، چقدر تحت تاثیر این نوشته ها عمل کردیم؟ وضعیت ایران متفاوته از اون چی که در اروپا گذشته، از بسیاری از جهان البته متفاوته، در این مورد هم متفاوته. چون نویسندگان لاغر در از قرون وسطای اروپا به این طرف نویسندگان از هر طبقه که باشن، از متعلقین گرفته تا سیاسی نویسان، رمان نویسان، داستان نویسان و غیره، اینها رد پای اینها رو در جامعه در چیز میشه پیدا کرد، در جامعه های اروپایی میشه و تا حدی پیدا کرد. در مورد ایران اینطور نیست. در مورد ایران از طریق یک گروه اندک نخبگان چیزهایی وارد جامعه شده، به نظر میاد که خیلی مؤثر نبوده در جامعه ایرانی در تاریخ ما. اما اتفاق مهم ایران اینجاست که تاریخ اندیشیدن ما تاریخ زبان اندیشیدن ماست، یعنی که به تدریج از قرن پنجم به هجری به بعد بحث نظری که در همه عرصه های فرهنگ اون زمان انجام می شد به تدریج این ضعیفتر و ضعیفتر شده و در کنارش یک درخت تنومند عجیبی از این رویده که وارد است از شعر فارسیه و شعر فارسی چیزی نیست که به این راحتی ها از کنارش گذشت، بهش کم بها داد و بیشتر از هر چیز به معنایی که ما امروز اهل ادبیات از یک طرف به جانش افتادن، اهل عرفان هم از یک طرف دیگری که همه اینها رو در واقع اون اهمیتش رو، اون مضر بودن به معنای مضر بودن اندیشیدن مضره، اون مضر بودنش ازش همش رو ازش بگیرن. منطقه این اندیشیدن ایران شهری انتقال پیدا کرده به از حوزه نظر مفاهیم به حوزه صورت‌های خیالی، به ایماژ‌های شعری انتقال پیدا کرده. متفکر بزرگ ما حافظ، قبل از اون البته فردوسیه به یک معنا. تاریخ ایران فردوسی در واقع چارچوب نظری تاریخ ایران فردوسی بر ما درست کرده. مثلا فردوسی رو ما بیان که بدانیم که میدانیم یا بیان که بخوانیم میدانیم، چون تا دهه های اخیر تو اهل خونه ها میدونید که شاهنامه میخوندند و حتی در جاهایی هم که فارسی زبان نبود، عنوان مثال چیزی که دیدم بهتون نقل کنم اینه، در قهوه‌خونه وسط شهر که مخصوص چیز بود، بناها و کارگرای ساختمانی بود، یعنی اگر 100 نفر اونجا جمع می‌شدن حتما 99 نفر و نیمش فارسی بلد نبود. اما در اونجا نقالی می‌کردن، داستان رو به ترکی میگفت، ولی اونجایی که بحث اصلی رو به شعر میخوند، فردوسی رو شاهنامه رو میخوند به فارسی و میفهمیدند. یعنی چی میفهمیدند؟ یعنی اینکه این از مثل اینکه شاهنامه چیزی نبود که از بیرون به اینها داده میشود، مثل که شکسپیر میخونیم معلوم از بیرون فردوسی مثل حافظ چیزیست که از ما میجوشه، نه که از بیرون میاد بر ما. یه چیزیه که از کنچه که از بیرون میاد در یک جایی تلاقی پیدا میکنه، در یک جایی پیوندی برقرار میکنه با درون ما. اونجا هموز کار ساختمون چیز سالها من البته این رو دیدم گفتم، اونجا حس میکردن که اینطوره. خب متفکر ما فردوسیه، بعدش حافظ، بیشترین چیزها این تداومی که ازش صحبت کردم در شعر حافظی که شما اینو میبینید به کرادی که همه جا میخونن، به صورتهای مختلف هم میخونن، حافظی که در واقع این رو گفته و لاغل یکی دو تحقیق در این از زمینه هم شده قبل از اینه که به این روز بیفته که فقط عرفانی 35 بار تفسیر بکنن حافظ رو. رساله دکترای دکتر معین معروف که میشناسید و البته این کتابش تقریبا بالکل ناشناسه چون فقط به خاطر لغتنامش میشناسن که فرهنگش میشناسن، رساله دکتریش که در دو جلد چاپ شده آیین یزدمستان و تحصیل در ادب فارسیه و این نشون میده که تمام شعر فارسی از جمله حافظ، تمام این تصاویر عجیب و غریب شعر فارسی از کجا میاد؟ اونا که ما بیشتر از هر چیز دیگری میفهمیم یا اونایی که بیشتر از هر چیز به یه جوری در درون ما یک واکنش همدلانه ایجاد میکنه، اونا همش تصویرهای مذهبی اسنایی است که منتقل شده به چیز به زبان به شعر. بنابراین تأثیر اندیشیدن ایرانی از طریق تأثیر ادب ایرانیه که تا حد زیادی ممکن شده. خب این البته یه اشکال خیلی مهمه. به چه معنا؟ به چرا اشکاله؟ اشکال ما اینه که چون اندیشیدن نظری ما به تدریج زوال پیدا کرده، ما شعر ادب فارسی رو هم فقط ادبیات زبان فارسی فهمیدیم، در حالی که در جاهای دیگری که اندیشیدن نظری از بین رفته بود ادبشون هم فلسفی فهمیده شده. یه مثال خیلی مهمش که به دلیل شباهتش به ایران این رو میگم، آلمانه. هلرلین شاعر فیلسوف آلمانیه و فیلسوف ها بیشتر بهش توجه کردن، در حالی که به حافظ ما نتونستیم بکنیم، برای که اونجا اندیشیدن از بین نرفته بود، اندیشیدن تداوم پیدا کرده بود، در حالی که در مورد ایران اینطور نبوده. اما با وصف این ادب برای ما همیشه مهم بوده، بی این که بدانیم که چرا اینقدر مهمه. دلیلش اینه، این لسان و غیب بودن هم معنیش جز این نیست، نه از غیب حافظ خبر میده و نه هیچی از این اصلا معنیش این نیست. لسان و غیب بودن حافظ اینه که از چیزی به ما زبان چیزی مخفی در درون ما، در تاریخ ما که نمیتونیم بیان کنیم، اون غیب ما رو بیان میکنه، اون چیزی رو که ما میتونم بگم تجربه میکنیم باش میگیم اما نمیتونیم بیان کنیم، چون فلسفه نداریم، چون فکر فلسفی وجود نداره، نمیتونیم بیان کنیم، اما اون بیان کرده، این رو حس میکنیم که اون بیان کرده. خودش میگه آتشی که نمیرد همیشه در دل من است، اینه در واقع، هم اون رو به ما منتقل میکنه و هم اون آتشی که نمیرد همیشه در دل من است اون رو هم در ما یه جور زنده میکنه، نداییست به اون، توضیحیست در باره اون. در گذشته البته یکی دو نفر یه همچین کاری خواستن بکنن، از جمله باز یک کتاب جوابش ناشناخته رو میخوام بهش اشاره کنم، رساله‌ای که دکتر محمود هومن استاد سابق دانشگاهی که در واقع این جلسه رو ترتیب میده، دانشگاه عالی استاد فلسفه اونجا بوده، او هست که اتفاقا از دیدگاه فلسفی شروع کرده بود به یه رساله درباره حافظ نوشته، سعی کرده این شعرها رو یه نظم و ترتیبی بده، به یه جور اینا رو رفتی اینها رو به همدیگه نشون، یک نظام فلسفی به صورت یک نظام فلسفی ببینه که مهمه. یه بار چاپ شده بود فکر برم دیگه بعد از اون چاپ نشد، وقتی که عرفان اینجوری حجوم آورد این نوع بحثات هم حد زیادی از بین رفت. این هم اشاره به اون سؤال، اما یک سوال سوم هست راجع به سنت نظام سنت، این که در اروپا سنت از درون خودش تحولی ایجاد شد که میدونیم تا حدی. بعد ما میتونیم بگیم که امروز اینجا که ایستاده ایم از سنت بیرون آمده ایم، اما داریم بحث میکنیم در باره سنت. این خلاف اون چیزی که در اروپا افتاده، در تاریخ در واقع خیلی اروپا افتاده که هیچ تردیدی البته در این نیست، این طوره. ما اونجایی که باید سنت رو به این معنای جدیدترش، یعنی تجدید عهدی که یک فرهنگی با خودش میکنه و درش در درون خودش زایش جدیدی ایجاد میکنه، پرسش های جدید مطرح میکنه، طبیعتاً این دوره برای ما گذشته. اما مسئله که چه باید کرد، یعنی به چه ترتیبی میشود به این مسئله پرداخت. در چیز من تا حالا گفتم که دو نوع تقلید ما تا الان داشتیم، چون وضع این بوده البته که رو به صورت نظری فهمیده باشیم نفهمیده باشیم، ولی متوجه شده بودیم که این طوره. ما از سنت اومدیم بیرون و داریم درش بحث میکنیم یا درش میخوایم نظر بکنیم. دو دیدگاه وجود داشته، سنتگرایان و بعد سنت مداران به یک معنا، یعنی کسانی که اعتقاد داشتن که ما باید سنت رو حفظ بکنیم، این هویت ماست، اگر دست بهش بزنیم خدشه‌دار شده، هویت ما، تشخص ما از بین رفته. و گروهی این بود، نظرشون این بود که خب اونا نظرشون بود که گذشتگان هستن، ما مقلد گذشتگانیم و الان غیر کار نمیتونیم بکنیم، چون هویت ما گذشتگان ما هستن که ما بر شانه های اونا ایستادیم. اما نظر دوم اینه که در نیمه دوم چیز عصر ناصری پیدایش روشنفکری اینجاست، روشنفکری جدید اینجا پیدا شد که متوجه شدن که سنت پاسخ نمیده، سوالات ما با پرسش های ما با سنت هیچ نسبتی نمیتونه برقرار کنه، ناچار ما باید برگردیم به جای دیگری، بریم به کعبه دیگری رو در واقع پیدا بکنیم. خب این تو البته بعضی ها افرادی مثل مرکم خان، مثل ببخشید تغییزازه که ایرانی باید روحن و جسمن و ظاهرن و باطنن باید قلبی بشود، بعدن گفت من یه چیز رو هم استثناء کرد، گفت زبان فرق میکنه، یعنی نمیخواد که انگلیسی در بزنید ولی فارسی در بزنید، اما انگلیسی فکر کنید یه همچین چیزی. دیگران یه ذریع رو با ملایمتر و رقیقتر گفتن، یعنی یک تغییر دیگری از چیز قلبی. در این مثل این فکر میکنم که حدوداً این دوتای اصلی است. بحث من در بیرون این دوتا تقلید می‌دیدنه، یعنی من اعتقاد دارم که نه ما از گذشته تقلید می‌کنیم، نه گذشته قابل تقلیده و نه بیرون از ما قابل تقلیده. خب البته که تقلید کردیم و نمیدونم صنعت، مجلس و همه اینا تقلید ها هست، تقلیدی درش نیست، بحث نظری منظورمه، نه در عمل که در همه جای دنیا امروز به نوعی قربیست، چون همه جای دنیا قبول کردن که مردم رای میدهند، انتخاب میکنند و نمیدونم مجلس هست، قانون هست و غیره. اما در حوزه نظر من بحثم اینه که ما در مورد هیچ کدوم از اینها تقلید نمیتونیم بکنیم، باید در جایی ایستاد، باید طرح پرسش از سنت که باید مقاومت مصالح که سنت رو اون چه که از سنت ما عرضه کرده، این نیازمند اندیشیدن مجدد از درون با نظام به سنت. یعنی چی؟ یعنی اینکه فارابی برای ما به خلاف اون چی که مثلا نوشتن جامعه شناسان ما نوشتن که فارابی پایه‌گذار جامعه شناسی بوده است، از این فارابی جامعه شناس نیست. از بیرون هم ما در اون نمیتونیم نگاه بکنیم که فارابی جامعه اون رو جامعه شناس بدونیم. این اگرچه فرد از اقلام دونید درس متفکران اسلامی شد بعضی از شما رفت پیدا کنید متفکران نظر متفکران اسلامی در باری اجتماع نظری اجتماعی متفکران مسلمان این درس رو آوردن و فکر کردن که خب در مقابل جامعه شناسی غربی که از اونجا وارد کردن این درس بومی شده است، درونی از ماست و ما اونجا اینو جامعه شناسی از این طریق بومی و اینا میشه این عین غرب زدگی اونایی هم که این رو نوشتن چه بفهمن و چه نفهمن جیله خوار بسیار سطح پایین جامعه شناسی غربی هم چون از بیرون داره نگاه میکنه از اگر بفهمد البته از ماس ببری دورکیمی نمیتونم تا سونزی در چیز نگاه کردنه در فارابی نگاه کردنه نگاه خوندن امروزی ما آثار فارابی رو این مستلزم این هست که ما از درون فارابی با فارابی یک نسبتی بتونیم ایجاد کنیم و با همه البته منظورم نه از فارابی به عنوان مثال با همه اینها بتونیم یک نسبتی ایجاد کنیم یعنی در مقابل فارابی بایستیم و ازش بپرسیم که چی میگه پرسش از مسئله که بکنید که فارابی مطرح میکنه بنابراین رفتن در درون فارابی و بعد متحول کردن فارابی در چه جهت تو اینا فکر میکنن که بومی شده اینه که ما از اونجا بگیریم یه مقداری هم لعاب اسلامی هم بهش بزنیم چند تا آیه حدیثی هم بهش اضافه بکنیم میشه بومی شدن این هیچ اتفاقی درش نمیفته شما این کتابارو مینویسید بعد در دوسه واحد هم تحویل میدید با من رو مستاد کنید اثر هم میره تو هوا چیزه همطور که یکی دو نفتی که مردن اینجوریه کسی نمیخونه پس این چیزی رو بومی نمیکنه شما باید بدونید که از درون نفوذ بکنید در این دژی که اندیشیدن سنتی ماست نظام سنت ماست در هر محل این اتفاق افتاده یعنی توماس آکویناسی توماس قدیس ارسطو رو از زمان اون کشف شد بعد از آثار ارسطو برآمد ارسطو رو از درون خوند ما بودیم میگفتیم بومی کردیم ولی اون بومی نکرد اصلا نشون داد که ارسطو چیزی است که پایه و اساس الهیات جدیدی که او پیشنهاد میکنه تو ارسطو هست این چارچوب اون تو هست چارچوب نظری تو ارسطو هست این رو بهش میگن سنتز در مورد چیز خصوصا میگن سنتز تومیستی یعنی توماس درستن سنتز ما نداریم در تاریخ فکرمون این اصطلاح خاص اوناست یعنی چی سنتز یعنی بومی کردنه که این ارتباطه نیست سنتز نشان دادن درونی چفت و بستها و نسبت مفاهیم دستگاه‌های فکری مختلف با هم دیگه یعنی شما بتونید نشون بدید که اون چه که در ارسطو هست این در نظام الهیاتی من هم قابل توضیحه این مفاهیم به هم ربط دارن نه که به هم چسبوندم من این کتابی که الان نقل کردم ولی اسمش رو نمیارم مثلا نویسنده خب چون قزلانی آدم خیلی مهمی بوده ولی خب حضرت خیلی مسلمانه آدم خیلی خوبیه پس نویسنده کتاب منظورم دیده که قزلانی که نمیشه از کنارش رد شد قزلانی رو باید من یه جور در جامعه شناسی خودم وارد کنم خب یه ذره این برابر نگر کرده جامعه البته که قرارداده نمیتونسته بخونه واقعیتشه چون نمیتونسته بخونه از این برابر یه چیزایی پیدا کرده قرارداده از اون کسانیست که در مورد زنان به اصطلاح بدترین چیزا رو گفته یعنی غیر قابل دفاع ترین حرفا رو در مورد زنها زده و بعد میگه که اینو نقل میکنه بعد میگه که خب البته از قضایی می شود در مباحث مطالعات زنان که جدیدن از اون استفاده کرد گفتم قضایی هر وصله ای که بشود به اون چسبان این یکی لاغت نمی چسبه یعنی نمیدونم از کجایی رو در میاره که البته روشن نیست اما فهمیدن و بومی کردن در واقع چیزیست که اصلا بومی شدنی نیست نمی شود دنیای متفاوته باید غزالی اگر بخونه سریع میگه من چی از آن مخفی که نمی کنه که من در مورد مثلا زنها چی میگم در مورد برده چی میگم دروغ چی میگم راست چی میگم بنابراین مسئله اساسی که یه ذره به بحثای امروزی یه رفتی پیدا کرد اینه که رفتن در درون شیوه اندیشیدن خودماست که راه رو باز میکنه و نه استفاده اونها برای مقاصدی که ما امروز داریم به عبارت دیگر تاریخ اندیشه یعنی اندیشیدن با کسانی که اندیشیده اند و این اندیشیدن اونها هست که مهمه نه اون چیزی که درباره اون اندیشیده اند معلوم هست که فارابی وقتی از قدیمه مدینه فاضله صحبت میکنه ما امروز میگه مدینه فاضله کسی اصلا تصورش نمیگنجه که همچی چیزی بتونه وجود داشته باشه اما فارابی این رو عنوان مفاهیم یک بحث نظری مطرح کرده و اون اندیشیدن نظری عقلانی است که امروز برای ما مهمه ما میتونیم مثل او در مسائل در موضوعات خودمون بیاندیشیم این فرق است با اون چیزی که ما تا کنون گفتیم و نوشتیم که از مولوی دموکراسی و نمیدونم از غزالی مطالب زنان و از خواجه نصیر اندیشه اقتصادی این هست که راه رو میتونه که باز بکنه خلاصه یه چیزی که دیگه عادت اجباری ما کتاب کنم چون بحث طولانیه یک سوال
خواهد بود.
یک توضیح مهم این بود که تاریخ ما با تاریخ عرب متفاوته، به ویژه البته در مورد پروتستانتیزم یک اشاره شد و از طرف دیگه و عرفان که خب بدیهیست که البته اینطوره. مطابق فهمیدن اینکه چه اتفاقی افتاده مهمه. اینطور نیست که ظاهر این دوتا رو بشود با هم مقایسه کرد. اولا در مورد نظام پروتستانی، خب نظام پروتستانی هم مثل همه اصلاح های دینی مخصوصا مسیحیت که اساسش بر فقر، اصلاح در جهت فقر، یعنی اصلاح در جهت زهد بوده که ما جدا شدیم از زهد اولیه مسیحی و اون زهد اولیه مسیحی دستگاه کلیسا، پاپ، قدرت بزرگ و ارتش و غیره رو داده که خب این خلاف مسیحیت عملیه که البته که اینطوره. اما مسئله پیچیده در واقع اینجاست که چرا این زهد به عکس خودش تبدیل میشه. این حرفیست که این پرسشیست که حدود 110 سال قبل برای اولین بار ماکس وبر مطرح کرد که چجوری شد که اصلاح دینی خصوصا اون اقتصاد کارلن و اینا بحث میکنه، چرا این به عکسش تبدیل سرروحیه سرمایه‌داری چرا از درون مسیحیتی که فقر رو تجویز میکرد اومد بیرون. اون بحثش البته به ما رفتی نداره، فعلا منظورم اینه که فعلا برای ما مهم نیست که بهش بپردازیم، ولی این یک مسئله است. اما در مورد ما در واقع اگه بخوایم که بومی بکنیم به نوعی، اگه بخوایم که بحث رو از درون مطرح کنیم، باید بگیم که چرا اون زهدی که در ایران در دنیای اسلام بود، اون زهد چرا به نظام، به روحیه، به تکوین روحیه سرمایه‌داری و سرمایه‌دارانه منجر نشد. این چیز نکته مهمیه. در مورد اول، در مورد زهد یه چیز رو به شما بگم. معلوم اینه که یک زهدی بود که با اصلاح دینی آمد در اروپا که اون موضوع من نیست، اما یک زهد دیگری در جهان اسلام هم آمده. چون ما الان معمولا فکر می‌کنیم که اسلام خیلی متفاوت از مسیحیت، که البته بالکل متفاوتی رو باید بود، فعلا روی این بحث نمی‌کنم. اما اینکه زهد مسیحی رو ما در یه جایی در تفسیر اسلام وارد کردیم، اما اون نتیجه نگرفتیم که اونا گرفتن. اون کجای اتفاق افتاد؟ اون با غزالیه. غزالی تفسیری که منظورم احیاء العلومه، تفسیری که از اسلام عرضه میکنه، تفسیر بسیار زاهدانه بسیار مسیحیه، چون همه شاخهای مسیحیت اینا قبول نداشتن. مسیحیان، برخی از مسیحیان شاخهای خصوصا فرقه های راهبان مسیحی پیدا شدن که فرقه های گدایان بودن، مثل تو داخل تصوف ما هم از اینا بوده که کارشون گدایی بوده، چون اعتقاد داشتن هیچ مالکیتی نباید داشته باشن، باید بتونن یه سمنای یک روز پیدا کنن و اون یه درمون بخرن و همون روز و برای فردا چیزی نمونه، چون مسیح هم گفتی گفت هرچی دارید بندازید و دنبال من بیارید. این رو اون چیز هم گرفت، تأثیر در واقع یک برداشتی یا تفسیری از مسیح، از زندگی مسیح در اسلام نقش بسیار مهمی داشته و این در غزالیه که
تفسیر بسیار زاهدانه میکنه که تقریبا چیزی است که اصلا عملی نیست. بعضی از داستان ها میگه که اصلا عملی نیستن، یعنی اصلا بشر نمیتونه، در حد بشر نیست، در توان بشر نیست که همچین چنین زهدی رو بهش تن بده. اما در اون از این زهد اون روحیه سرمایه‌دارانه پیدا نشد. چرا؟ فکر نمی‌کنم که به این زود به این راحتی بشه البته به این پاسخ داد. پاسخ خیلی روشن و دقیق من می‌گردم که شما بودم، چون اصلا تحلیل بحث نشده، یعنی تا حالا هیچ کسی از لالی و ایالون رو از این زاویه معرفی نکرده که داستان‌های مربوط به مسیح چقدره، زندگی مسیح چقدر مهمه و چرا به عنوان یک پارادایم استفاده میشه در تفسیر مسیح، در تفسیر اسلام که دین زهد نیست. به معنای مسیحیت دین زهد نیست، چون دنیا رو قبول میکنه. اسلام دین دنیا هم هست. اون چیزی که به نظر من میاد اینه که اگرچه این زهد از بیرون وارد تفسیر اسلامی، تفسیر اسلام شده، نوعی از اسلام خصوصا اهل سنت شده، اما در این حال روحیه سرمایه دارانه به نوعی در نطفه در داخل خود اسلام بود، چون به کسب و کار و بازار و تجارت و غیر و غیر و این همه درش مطلب داریم. اینکه فقه یه بخش مهمش متاجره، نمیدونن راجع به تجارت، بیعه، معاملات، خب اینا که بیخود نیست که. از این طرف نظریه سرمایه‌دارانه ای بوده، از طرف دیگر نظریه زهدی که به تدریج وارد شده و عرفانی که به تدریج به این زهد بیش از پیش دامن زده. این تعارض میان اینه که به نظر من مسئله ساز بوده برای تحول فکر اسلامی تا الان. یه چیز رو اینجا به صورت خیلی گذرا اول بگم، یکی از نتایجی که بهش رسیدم اینه که مسیحیت، اینو چند بار نقل کردم که در انجیل میگه بکوشید تا از در تنگ وارد شدید، یعنی امور سهل و ساده نیست، همه چی مشکله تو دنیا. در احادیث از امامان ما داریم که امرنا صبر، کاروان سخت است و سخت اندر سخت است، اما روی اینها نظریه‌ای داده نشده که چرا سخت است، یعنی چی سختی، چرا باید سختی کشید. چون مسیحیت این اصلش بر فقر و کاملا ترک دنیا بوده که رهبانیت نمونه کاملش هست، در یک جایی مسیحیت برای اینکه بتونه که دنیا رو وارد نظام فکریش بکنه مجبور شده که به طرف در جهت وارد کردن دنیا در جهت تأکید بر تأیید بر استقلال دنیا بتونه یک نظریه‌ای بده. این کوشش زاهدانه خصوصا پروتستانی است که در یه جایی در جهت کوشش در جهت دنیا روحی سرمایه‌داری رو میده بیرون. در اسلام به نظر من چون دین دنیا بوده و دنیا رو نفی نمی کرده، نظریه پرداز مسلمان یا مسلمان به طور کلی این ضرورت رو حس نکرده که دنیا رو باید تثبیت کرد، دنیا رو باید بهش تن در داد. چون ما در نامه پولس قدیس به رومیان میگه که کنارگیری از دنیا فلان، بعد میگه که از سکولوس خودتون رو تشبه به شبیه به سکولوس نکنید، یعنی دنیا، یعنی سکولاریزاسیون که بعدن درست شده از اینجا درست شده، این کلمه اینجاست. یعنی چی؟ یعنی که مسیحیت کوششی کرده در جهت وارد کردن دنیا در نظام ارزش‌هاش. چون پولس قدیس گفته بود که به دنیا تشبه پیدا نکنید، در یه جایی متوجه شدن که باید به نوعی به دنیا تن در داد، باید دنیا رو پذیرفت. اینو بهش میگن سکولاریزاسیون، یعنی پذیرفتن دنیا در نظام ارزش‌ها. معنی اصلیش اینه. اسلام، من گفتم البته از خیلی ایراد میگیرن، اینه که این گفته که اسلام سکولار نمیشود به صورت‌های مختلف فهمیدن اینه. خب وقتی چیزی هست سکولار هست، اگر بشه گفت دیگه لازم نیست که ما انجام بدیم. وقتی اسلام میگه دنیا رو پذیرفتم من، به دنیاتونم برسید و این تعادل رو هم ایجاد کنید، چنان بگوید به کرات به صورت‌های مختلف حدیث و غیره نقل کردن که چنان زندگی کنید که گویی آخر عالم از چون زندگی کنید که هرگز گویی نخواهید مرد، یعنی تعادل دنیا و آخرتون رو درست کنید. از طرف دیگه همون آغاز دوره اسلامی ماوردی که مهمترین نظریه پرداز خلافت امام حضرت اسم بردم، این کتاب داره ادب و دین و دنیا. یعنی چی؟ یعنی ما دو تا ادب داریم، دو اخلاق داریم در اسلام. این دو تا با هم دین و دنیا در کنار هم ایستادن، درست نقطه مقابل اون چیزی که پولس قدیس گفته بود. پس چون دم دست بوده، چون چیزی بوده که موجود بوده، نظریه در واقع سکولاری اسلام تو خودش داشته، بنابراین در جهت سکولاریسم اصلا کوششی نکرده، یعنی اصلا نمیتونه کوشش کنه. اگر بخواد کوشش کنه، چرا؟ باز یه نکته عبارت دیگری، ولی چاره نیست. یعنی چرا این همه بحثایی که راجع به اصلاح دینی در جهان اسلام و از طرف دیگر فهم فکر دینی، نمیدونم این بحثای جدید روشن فکر دینی و اینا، چرا راه به جایی نمیبره؟ علت چیه؟ سوال بکن مطرح درست مطرح نشده. چون یه زمانی که خب البته در داخل قدرت بودن میگفتن که باید همه چی اسلامی بشود فلان، انجام شد. بعدن که مخالف شدن میگن که نه، ما باید دین و دنیا رو اصلا جدا کنیم. و اونجا هم یه جور یه نظر به اون که در اروپا اتفاق افتاده دیگه، طبیعتاً چون اونجا دین و دنیا جدا شده یا حکومت و سیاست جدا شده، حکومت و دیانت جدا شده، سیاست و دیانت از هم جدا شده، داریم از اون تقلید میکنیم، یعنی اون فرمول رو بیان میکنیم. اما ایرادش در کجاست؟ ایرادش در اونجاست که شما چون نظریه روی تعادل دنیا و آخرتی که در درون اسلام بوده نتونستید روی اون نظریه درست بکنید و نظریه پرداز مهم شما در هزار ساله گذشته غزالی است که اسلام رو دین زهد کرده، یعنی اسلام رو مسیحی کرده، اگر بخوام بگم اینطور بگم، چون اینطوره در یه جای شما متوجه شدید که دینتون تو دنیاتون هیچ نقشی نداره، شریعت اینجا پیدا شده. گفته من با ایدئولوژی کردن این ساحت دنیایی اسلام رو بهش برمیگردونن. اما ایدئولوژی کردن دین یعنی چی؟ یعنی خوندنش با پارادایم مارکسی و از این قبیل. در واقع شما ایدئولوژی، این برای توضیح در واقع این نکته اساسی است که اشکال روشنفکری دینی اگر بتونم بگم در کجاست؟ اینجاست. اون اگر بخواد که به اون هدفش برسه باید بگوید که اسلام ایدئولوژیک شده است، باید اون رو غیر ایدئولوژیک کنه. اما نمیشود گفت که اسلام رو باید سکولار کرد. این دو تا چیز متفاوته، یعنی نفهمیدن هست موضوع، چون نمیدونن چه کردن، نمیدونه که اون قبلا از چی دفاع کرده. اگر گفته ایدئولوژیک بکنی بگید، همچنان که هنوز طرفداران شریعتی به نوعی به شیوه های مختلف رو بیان میکنن، دیگه در اونجا نمیشه این ایراد های بعدی رو گرفت. این دو تا چیز متفاوته و بدیهی هم هست که 30-40 سال اخیر این راه به جایی نبرده، 30-40 سال بعدی هم از بین خواهد رفت. این که اصلا در دهه 13 سال گذشته با تحولاتی که در جامعه ایران صورت گرفت، روشنفکری دینی همه تعطیل کردن، دلیلش اینه، یعنی حرف مهمی نتونستن هرگز بزنن، نظریه نتونستن بدن، علتش اینه که سوال رو بعد متوجه شده بودن، چون سوال بعد مطرح شده بود پاسخی هم طبیعتا نتونستن بدن. امروز هم مسئله اساسی اگر بخواد بمونه یا نمونه که مسئله معنی است طبیعتا، اما اگر بخواد روشنفکری دینی بمونه، باید دوباره از نو طرح پرسش بکنه، تحلیل محل نزاع به قول خودم. باید اولش بگیم که بحث اصلا سر چی هست، اصلا ما ایستادیم در کجا ایستادیم، برای چی ایستادیم، مسئله چیه. این مسئله همین به نظر من برشون روشن نیست. به این زودی ها من میدونم که بتونم این رو مطرح کنم. این کنم اونجا اگر بیشنم بله. این اصلا مثل اساسی اینه، گفتن سالون تا 8 بیشتر بله خب البته بله، من سوالات هم به جواب بدنی بله. البته چیز ایشون اینه، آیلو که نصری گفتن که سوال بله، گفتن که نصیحت برای نصر و جوان هم مهمه. این اگر اجازه بدیش من بگیم چند تا خب البته جواب این که تصریح هست اینه که معمولا تو تلویزیون میدید از بچه 6 ساله میپرسه که بچه جان چجوری تو اینجا محقق شدی و کلا فرمانی بزردی، این نصیحتی داره میگه من ده کوچکتر از اونم که نصیحتی بکنم برای خود نصیحتی بعد نصیحتی در واقع یه توصیه هاییست که بعد نیست که بله بگم، در حال یه تجربه است و انتقال تجربه ها هم برای خصوصا چون شده نیم کمابیش زیادی از حضار با اندیشه سیاسی به نوعی ارتباط دارن یا با تاریخ اندیشه ارتباط دارن، بعد نیست که یکی دو تا از این چیز تجربه رو در واقع به شما بگم. نکته اول اینه که اندیشه سیاسی به خلاف اون چی که در دانشگاه ما تا کنون مرسوم بوده، یعنی در 10 سال دانشکده علوم سیاسی ایران که از اول هیچ اهمیتی نداشته تا سالهای 30 تقریبا میتونم بگم 30 شمسی هیچ اهمیتی نداشته، بعدا به تدریج اهمیتی پیدا کرده، اما در حد بسیار بسیار ابتدایی که من یکی دو بار در حالی صحبت کردم چیزی نوشتم تکرار نمی‌کنم. اندیشه سیاسی یعنی مبانی تئوری این علوم انسانی مهمترین مسائل اون رشته ها، مثلا باز به مناسبت احمد دهیجان یکی از دوستان اینجا هست به اشاره بودن، حقوق نمیشه بی فلسفه سیاسی حقوق خوند، میشود البته قاضی نسبتاً خوب وکیل متوسط داد بیرون، اما حقوقدان نمیتونیم ما بدیم بیرون، همچنان که در این 100 ساله حقوقدان ندادیم. اندیشه سیاسی مهمتره در حقوق و متفاوته و ما یک سنت حقوقی داریم. خب علم فقه و اصول بالاخره این انقدر مهم بودن گردن کلوف بودن که یه مبنایی رو درست کردن که برای اینکه حقوقدارای جدی ما داشته باشیم. اما معادل اینها رو ما در حوزه علوم سیاسی نداریم، متاسفم که اینطور باید بگم نداریم. چرا نداریم؟ برای که پایه نظری علم سیاست 2000 سال اندیشیدن غربی فلسفه خصوصا غربیه که از آغازش سیاسی است و ما این رو متوجه نشدیم. تاریخ های فلسفه ما این رو به ما نمیده، نمیگه. اما اگر ما این مبانی رو نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم بود. فکر می‌کنم که الان عوض کردن درس‌ها رو نمی‌دونم که بومی هم بکنیم یکی دو تا، تا الان مثلا راجع به تاجیکستان، مسائل تاجیکستان هیچ وقت دولت و حکومت در تاجیکستان نبود و مخفول واقع شده بود و اینا، یه دو واحد هم اضافه کنیم این از علم سیاست میشه؟ نمیشه، چون اصل مبانی رو ما نداریم. ما نمی‌دونیم سیاست دقیقاً یعنی چی، از که این کلمه سیاست این معنا رو پیدا کرد و به چه معناهایی در فارسی به کار می‌گیرد. حتی در این حدها درست ما نمی‌بینیم. و اخیراً ببخشید که البته یه ذره دارم یه چیز خصوصی هم دارم میگم، تا زمانی که من تو دانشکده حقوق رفتم تقریبا اندیشه سیاسی یکی از محفوظترین چیزها بود. در یه دو واحدی سنبل چیز میکردم در دوره فوق لیسانس که اون وقت بود، بعدا که دکترا یکی دو بار من بیشتر نبودم، ولی چیزی بود که در دوره لیسانس یه چیزی رو توضیح میدادم. 25 قرن اروپا رو در 4 واحد، در یک سال 4 واحد، بعد در دوره فوق لیسانس دوباره هم رو تکرار میکردن، در دوره دکتری هم باز همین رو تکرار میکردن، با این فرض که یه استاد که تقریبا هیچی نداشت از دوره فوق لیسانس، البته چیزی نداشت بگیه، چیزی نداشت بگیه، به دانشجوها میگفت که شما رو بدید کنفرانس بدید، بعد 14 جلسه اینطور چیز میشد. من از وقتی که رفتم در واقع این نظم رو بالکل در چند مدت کوتاهی که اونجا بودم به هم زدم. یعنی گفتم امسال 4 ماه درباره مکیاولی دارم، دفعه آینده هم چیزه دانشجو هم تا زمانی که تو دانشگاه هست باید شرکت کنه در این. یعنی اینطوری نیست که یکبار نمره رو ما یه دو واحد رو گرفتیم رفتیم، اونجا باید باشه، یعنی اگه بخواد که کاری بکنه. خب یه تحول مختصر ایجاد شد، رفتن من از دانشکده علاوه بر اون چیزای اصلی و ایناش یه چیز جنبی هم داشت و اون این بود که پیروزی در واقع موفقیت جامعه شناسی بر اندیشه بود. تا زمانی که من بودم تا حد زیادی میتونم بگم که مقاومت بسیار شدید بود از طرف من لاغر، و عده‌ای هم که میلی پیدا کردند این نشون میداد که دانشکده به این طرف تا حد زیادی سیر میکنه. یه موفقیت این که در اینو همینجوری میگم البته گذرم برای شوخیه، این که در اخراج من همه گروه ها با هم دیگه موافق بودن، یک اجماع امتی اونجا صورت گرفت، دلتش اینه که حتی اونا هم چیز دیگه رفت راحت شدیم برای که جامعه شناسی رو تثبیت میکنیم. خب بعد از اون حتما شما متوجه میشید که به یه چیزی اشاره میکنم که خیلی ها از شما خوندید و امتحان دادید، کتاب دکتر بشیری است، مقدمه بر نمیدن مثلا یه چیزی در ایران، جامعه شناسی ایران، سیاست در ایران، یه چیزی اون اولش که شروع میکنه میگه که اصلا در دوره لیسانس باید اندیشه رو حذف بکنن و در دوره لیسانس فقط کافیه که راجع به دموکراسی صحبت کنیم. بعد از اون تقریبا نداشتن در دست که بیارن رو بهتون بخونن. بسیار عبرت انگیزه همچه چیزی از یک استاد علوم سیاسی. در همین حد که در دوره لیسانس بیشتر متمرکز رو دموکراسی، نظریه های دموکراسی بشیم، بعد حالا بعدا در دوره دکترا اینا یه دو سه باید هم اندیشه میگذرونیم بدونه که دموکراسی هوا همینجوری آمد نازل شد افتاد مگر واحده آسمانی یعنی چی؟ این حق یعنی چی؟ معلوم نیست. خب اندیشه سیاسی اساس علم سیاست مثل برخی از نظریه‌هایی که در حوزه علوم انسانی وجود داره به نوعی همه اینها اون جنبه‌های نظریشون اساسه. اگر ما خواسته باشیم هم انقلابی در این حوزه‌ها بکنیم که معمولا این برنامه‌ای که می‌نویسن میدن در خلاف جهت این چیزی که من میگم اینه که به مباحث نظری پربها بدیم و بعد و به دانشجویان توضیح بدیم که این متنها رو به چه ترتیبی میشود خوند. اینجوری نیست که ما یه ترجمه کردیم از روی نمیدونم فرهنگ معاصر حیم و من یه ترجمه کردیم مقدمه از یه جای جور کردیم چسبون نیمش این متنها رو بشه فهمید. البته برای عامه هیچ اشکال نداره که اونو بخونن حدودن چون اینا میخوان بدونن که لات چی گفت؟ همانقدر کافیه، زیاده من. اما اگر خواسته باشیم که اندیشه سیاسی در این راه پیش برویم ضرورت داره که این متنها به طور اساسی خونده بشن. متنها مهمن، نکته اول، اساسی خونده بشن، نکته دومن. یعنی همین چیزی که الان از اشاره که در اول صحبتم کردم از مونتسکیو اشاره کردم اون یک جمله است که در اونجا مهمه، این کلید اونجاست. یه چیزیه که تو من بلد نیستم، معادل معماریش رو بلد نیستم. تو کلیساهای بزرگ جامعه چیزی که خیلی عظیمند و فوق‌العاده مهمند، کلیساهای گوتیک در اروپا، اینا از هر جایی که شما وارد میشید این همینجوری منحل خطوط منحنی است که میره به بالا، میاد اون بالا، مثل یک گره هست اون بالا. خب این خیلی حساب شده و اساسیه، مثل مسجدهای الان ما نیست که معلومه سیاستن چی درست میکنن، چون آدم هم یاد همه چی میتونه بیفته جز خدا. اما اینا اینجوری کرده که علاوه بر هزار تا البته دلیل دیگری که داشته، یکیش هم اینه که مؤمن مسیحی وقتی وارد میشده هر خطی رو که دنبال میکرد از اونجا میره به خدا. اینه بهش میگن پیر دو بوت، ببخشید به فرانسوی به هیچ زبان دیگری نمیدونم، یادم نیستم، شاید انگلیسی هم حدودا، اونو فارسیش خصوصا نمیدونم. پیره یعنی کلید، همون که فارسی کلید. بوت یعنی این تاقهای انحنای تاقها، این کلیدشه اون وسط، اون گره ای که اونجا هست. یعنی کلیسا با اون عظمتش به اون گرهه وصله، حساب شده است. این چیز خیلی که بلد نیستم از من توضیح بدم، ولی چیز حیرت آوریه که این نظام عجیب سنگ و غیره این آخر به اونجا میرسه، به اون گره متصل میشه. هر متنی یه دونه از این گره ها داره، یه گرهی داره، اون اگر فهمیده نشه قابل فهم نیست. اینو ما نمیدونیم و در این ترجمه هایی که ما میکنیم هم این گره ها دیده نمیشه. یه دونه باید محدود را مثال بزنم میبندیم ولی جایه نیست. شنیدید که داستان نقل میکنن و نمیدونن که همیتون داستان چیه. ابن سینا میگفت، ابن سینا که خب میتونید از 8 سالگی و 10 سالگی تمام علوم رو بلد بود فلان اینا، میگه که خودش گفته من کتاب متافیزیک ارسطو رو 40 بار خوندم و نفهمیدم که چی میگه، تا اینکه در یک روزی تو خیابون میرفتم، تو این فیلم علکی هم درست کردن، تو اونم نمیشون میده، یه نفر از دنبالش میاد میگه آقا چند تا کتاب دارم، تو که سواد داری اینو بخر، و به زور یه کتاب قالب میکنه به ارسطو و میبره باز میکنه، میبینه که عنوان کتاب هست اقراض مابعد الطبیعه ارسطاطالیس. میگه من خوندم فهمیدم ارسطو چی گفته. معمولا اینجوری نقل میکنن که فارابی خیلی مهم بوده، حالا از این تفسیرها اینجوری میکنن، ولی نه، گره تو اغرازه. اینطور نیست که ابن سینا خونده بوده و نفهمیده. ابن سینا هم میخوند و هم میفهمید، خونده بود و فهمیده بود جوهر، عرض، وجود و غیره، معمولات، حالا همه اینا رو میدونه. اما نمیدونست که غرض از نوشتن مابعد الطبیعه چیه. چرا نوشته مابعد الطبیعه؟ اینو نمیدونست.
فارابی که فیلسوف تر از او بود اگر بشه گفت فهمیده بود که ما که در ما که یونانی نیستیم و شاگرد ارسطو نیستیم باید اقراض ما بعد طبیعه ارسطو را توضیح به ما بدن و اینو نوشته. کتاب ها غرضی دارند که نوشته میشن و اون غرضی که مهمه، اگر نفهمیم خب هم بعد هم که نمیفهمیم و همینی که حتی ترجمه نمیتونیم بکنیم. من در مورد مکتبلی که شهریار رو مفصل مرجوع شدن توضیح بدم اینه، گفتم تو غرض رو نمیدونی، چون غرض رو نمیتونی فایده نداره اصلا وارد این چیز بشی، چون عکس ترجمه کنی چون نمیدونی غرض چیه، قربت چی نوشتی کتاب رو. نکته اصلی برای اندیشه سیاسی دومین نکته بسیار مهم این روشن کردن اغراض کتاب هایی که بی نهایت بر ما ترجمه کرده خداوندان اندیشه بنیاد اندیشه سیاسی در فلان تاریخ عقاید سیاسی منبع، همه اینها در این جهت نوشته شدن که اغراض رو به ما توضیح ندن. اولین آدمی که نوشت که بنیاد در واقع در فکر که باید بنیاد توش باشه عنایته، اما عنایت به سائقه اشکال ما ایرانه، به سائقه خوشذوق بودن در زبان هست که کلمه بنیاد رو آورده و نمیدونست بنیاد چیه، چون درست این چیز رو اصلا نخونده بود و جدی در این چیز نخونده بود. متاسفم که پشتر البته مرده و استاد سابق پیش رسمت دانشکده رو صحبت میکنم، اما گفت که افلاطون رو دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر دوست دارم. ولی واقعیت یه چیز اینه که نمیدونست که این بنیاد یعنی چی. بنیاد همون اقراض رو توضیح میده، بنیاد فارابی میدونست که چیه، ولی همین هم نشته مبادی در من. خب دیگران اینو آوردن، بعد یه نفر دیگه هم دیده که خب بنیاد چیز قشنگه ولی خب نمیشه گذاشتن، من جلوتر از من گذاشتم، اونم یه کتاب نوشته، اونم نوشته مبانی اندیشه سیاسی در فلان. خب این معلوم میشه دیگه نمیتونیم چیه بعدش هم کنم. اینها به هیچ دردی نمیخوره. اولین قدم اینه که ما از این خب البته دو واحد و نمیدونم چند واحد این سال اول و دوم و اینا درس بدیم که هیچ تردیدی درش نیست، همین ها خوب است، ایرادی تغییر نیست، اما اگر خواسته باشیم که از این خارج بشیم قدم دیگری برداریم، باید یکی از قدم‌های اولیه و این البته این هم یکی از جهاد اکبر هاست که فراموش کنیم که چی خوندیم. اینو باید از تجربه خودم میگم، از عمر تلف شده دارم میگم، به این صورت شدید این رو بیان میکنم، چون وقتی من از اینجا رفتم و تو اون سالها کتاب کمتر از این بود، از این کتاب ها بهتر بود از بسیاری از جهات ولی کمتر از این بود، اما بسیار چیزها آموخته بودم که وقتی به تدریج وقتی رسیدم اونجا این آگاهی رو پیدا کردم. خیلی ها البته ایرانی ها میرن و میان و پیدا نمی کنن این رو، متوجه نمیشه، فکر من که همون چیزی که اونا میگن ما هم اونو گفتیم دیگه، فروغی هم اینو نوشته بود دیگه، اصلا هیچ رفتی به اینا نداره. یعنی وقتی که این آگاهی رو شما پیدا کنید، یه فاصله رو پیدا بکنید، باید بهش متوجه بشه که چقدره، باید به تدریج با خودتون بجنگید برای اینکه یادتون بره که فصل راجع به اسپینوزا در کتاب ویدورات چی نوشته، چون اسپینوزا اونجایی شروع میشه که شما ویدورات رو فراموش میکنید. پس باید از همون روز اولی که ما این رو به دانشجو درس میدیم باید بگیم که اینها یک مقدماتیست برای اینکه شما ورود پیدا کنید به یک شاخه ای که مشکل پیچیده است، اما فکر نکنید که خیلی مهمه. از همون وقت اولش باید گفت که افلاطون رو من در دو جلسه توضیح دادم، اما رساله جمهور ارسطو وجود داره و کسی که جدی باشه باید بتونه رو بخونه. و اگر من بخوام پیشنهاد کنم اینه که از همون اولش باید یه تیکایی از این رو آورد و خوند. متن اندیشه روی متن سوار میشه و
در متن‌های اساسی که اندیشیدن به بدیه گذاشته شد، تبیه شده. شما باید بتونید رو از اونجا بکشید بیرون، ببینید افلاطون چرا سقراط رو و آلکیبیادس رو جلو هم دیگه میذاره، اون یه نظر رو دفاع میکنه و این یه نظر رو دفاع میکنه، این دیالکتیک بین اینها چیه، این تفکر یعنی این. اینم یک نکته. اما یه چیز دیگه هست که این کار ما رو سخت‌تر میکنه و اصرار من دارم که در واقع اینو هم بگم و هم با قوت در واقع بگم، و اون اینه که حوزه اندیشه با یک در حوزه اندیشه با یک زبان، با دانستن یک زبان، اون هم انگلیسی ناقصی که ما بلدیم، راه به جایی نخواهیم برد. ذرای اندیشیدن و این متن‌های اساسی پرند از نکات بسیار اساسی. اینها حتی در زبان‌های اروپایی هم جز یک استثناهایی که مثل زبان‌های اروپایی، بعضی زبان‌های اروپایی در یک زمینه‌های مثل ظروف مرتبطه شدند، میشه از یکی به دیگه اون یکی منتقل شد، در بسیاری از جاها نمی‌شود منتقل شد. و تجربه خود اروپایی‌ها هم این رو به ما نشون میده که هر چند سال، هر لاغل هر دهه در یک صد سال گذشته، متن‌های مهم یک بار ترجمه جدید شدند، اگه نگم چند بار شدند، و تفسیر زمین میگن و تفسیرها بر اونها نوشته شده، توضیحات دادن. اما به تدریج هست که این لایه‌های پیچیده فکری که یکی از استادای قدیمی میگفت زرورخکاری ها، این زرورخکاری های فکر در جایی است که در برخورد اول دیده نمیشند و مسائل پیچیده، نکته های اساسی در جاهایی به ودیه گذاشت تبیه شدن که مشکل پیدا کردن. حتی در این زبان هایی که اینقدر به هم نزدیکن و فرهنگی که خود فرهنگ اروپایی مثل فرض کنید که عربی و فارسی ماست در مثلا قرن چهارم و پنجم، خب اون چیزی که عرب میتونست که بنویسه، فارسی هم همون رو که یه ذره عربی بلد بود رو میفهمید. از طرف یه مترجم ایرانی یا نویسنده ایرانی هم با ترجمون یه کتاب دیگری مینوشت و اینها با هم ربط داشتن، اینا با هم یک حرف رو میزدن در یک نظام فکری و در یک نظام مفاهیم اینها می اندیشیدن. خب اروپا هم تا حد زیادی از قرون وسطا به این طرف اینطور شده. خب اولش به خاطر اینکه زبان مشترکی بوده، هزار سال زبان لاتینی بوده که زبان مشترک همه حوزه های علمی در اروپا بوده، خب طبیعیه. بعد از اون که زبان های جدید ایجاد شدن، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، نقیر و ایتالیایی، این زبان ها که از دل تحولی که در واقع زبان های قدیم و ملی به تدریج پیدا کردن، یعنی زبان ملی شدن، اینقدر روی اینها کار شده و از طرف دیگر وجود یک نظام مفاهیم لاتینی موجب شده که اینا کمابیش تا حدی راحت هم دیگه بفهمن. یعنی تامس هابز هم به لاتین نوشته هم به انگلیسی نوشته، بنابراین به فرانسوی که شاید انگلیسی رو نمیخوند مثلا بهش نشون داده که من دارم چی فکر میکنم، یا وقتی که به همون زمان لات خودش ترجمه هابز بعضی از آثارش رو در فرانسه در تبعید بوده، یه منشیش برش ترجمه کرده، اما از طریق لاتینی متوجه شده که این چیزایی که در انگلیسی نمیشه، نمیدونه که در انگلیسیش چیه، مثل کامون ورس نمیدونه که یعنی چی، از طریق لاتینیش که میشه ریسپوبلیکا از اونجا فهمیده که فرانسهش میشه چی. این زبان بهش اون اجازه.
بعدن اینقدر با هم رفت و آمد کردن و بعدن فکر همدیگر رو دنبال کردن، یعنی دکارت چیزی گفته، بعد هابس یه چیز دیگه گفته در یه جای دیگری، بعد اسپینوزا اون بالا یه چیز دیگه گفته، لایبنیتز یه چیز دیگه گفته، این ادامه همدیگه است. این یک جریان فکری مثلا بگیم دکارتیه که از قرن 17 هم راه میورده. خب اینا با هم میاندیشن و اقراض همدیگه آشنایی دارن با وصف این، ولی همه لایه های اون چیز نوشته ها رو متوجه نشدن، بعضی ها رو متوجه شدن، بعضی ها رو نشدن. از زمانی هم که فکر پیچیده تر و پیچیده تر شد و این اشکال بیشتر پیش اومد، مثلا از قرن آغاز 19 مثلا هگل وقتی می نویسه دیگه زبان آنچنان استقلالی پیدا کرده، زبان آلمانی آنچنان استقلالی پیدا کرده و خودش رو از لاتین کنده که در زبانهای دیگر ترجمه کردنش مشکله. به این دلیل انگلیسی ها تا دو دهه اخیر آنچه که ترجمه کرده بودن کمابیش بد بود. الان هگلی های جدیدتری پیدا شدن، این زبان رو بهتر بلدن، فکر رو بیشتر، اغراض رو بیشتر میفهمن و ترجمه های جدید قابل اعتناتر هست و در مورد دیگران همینطور. یک زبان ما راه به جایی نخواهیم بود، باید حداقل به نظر من دو زبان یا حداقل سه زبان مهم اروپایی برای ما ضروری است برای که بتونیم که بین اینها رفت آمدی داشته باشیم، ضمن این که حتی اگر البته بخوایم که تخصص پیدا کنیم، یعنی من میخوام جان لاکی باشم و تا آخر عمرم هم در مورد جان لاک مطالعه خواهم کرد، اما باید بدونیم که جان لاک یک مقدماتی داره، یه مؤخراتی هم داره، تعقیباتی داره به اصطلاح که اینها در زبانهای دیگه هست. مفسران خیلی مهمی داره جان لاک در فرانسه، در آلمان مفسران مهمی داره که ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم اگه بخوایم تخصصی در اون زمینه پیدا کنیم. بنابراین مسئله زبان هم بسیار مهمه. یکی از کارهایی که شاید انجام بتونه انجام بده اینه، بیرون در دانشگاه بایی میدونم که به شبست با امکانات دانشگاه انجام داد، ولی مسئله مهم اینه که کلاس های زبان تخصصی ایجاد بکنم برای چیز، برای کسانی که میخوان که روی اندیشه کار بکنن و بعد خوندن متن‌های اساسی، لاغت بخش‌های متن‌های اساسی هم یه قدم دومیست که ما در آینده، مثلا در 10 سال آینده یه چند نفری رو داشته باشیم که به صورت جدی بتونن تو این زمینه کار بکنن و اگر جدی تا اونجا البته تونستیم پیش بریم، چیز مهم بشینه که این رشته ها پنبه نخواهد شد، چون دانشگاه ما مشکلش اینه که رشته هاش پنبه میشه و اینکه قدمی به جلو برداشته نمیشه که شما اولین کتاب مقدم بر علم سیاست و آخرین کتاب مقدم بر علم سیاست تمامیش اینه، همین هم جز خب یکی دوتا تجربه مثلا اتفاق افتاده، جنگ دوم تموم شده دیگه من گفتیم تموم شده اونجا جنگ دوم بود در یاس علاقه رازداره جنگ دومی مثلا یه همچی چیزهایی، ولی غیر از این به لحاظ مبانی ما تحول پیدا نکردیم. شاید بتونیم از این طریق میگم تولید علم یه انباشت مختصری در این حوزه ها پیدا کنیم که دانشگاه ما 20 سال آینده بهتر از 20 سال گذشتهش باشه. خیلی متشکرم.